الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. سلام عرض کنم خدمت مادره گرامی. خداوند رو شاکرم که امروز همین توفیق رو به بنده دست دادی در خدمتتون باشم. اولین روز زمستان رو هم، البته دومین روزش میشه فکر کنم، دومه میشه، به همگی تبریک عرض میکنم. خب دوستان، چند قدر مادره کم اومدن. اول سوالم اینه مامانه گرامی، امروز کلاس ما رو دوست نداشتن یا اصلا مشغله دیگه ای داشتن؟ یه فصل امتحانات بچه هاست، من خیلی خبر ندارم از وضعیت بچه ها. تشکرم میکنم از بزرگوارانی که با گزینه میکروفون وارد شدن. جانم خانم جلالی.
خانم دکتر عزیز، ما پیام رو برای مادران ارسال کردیم، هنوز برای من پیامی نیومده. اما اینطور که خانم خدایی عزیز نوشتن، انگار میخواستن وارد کلاس بشن، مشکل داشتن و سخت وارد شدن و نوشتن سایت مشکل داره، ولی ما راحت وارد کلاس شدیم. حالا انشالله که دوستان دیگرمون هم حتی زودتر به کلاس ما خواهند پیوست.
انشالله. ممنون از همراهی شما خانم جلالی جان. دوستان یه مروری بکنیم جلسه گذشته رو. ممنونم خانم رضوی عزیز. یه مروری بکنیم جلسه گذشته رو، بعد وارد بحث خیلی جذاب و شاید کاربردی که هم تو زمینه تحلیل فیلم به ما کمک میکنه، هم تو زمینه این که بچه هامون چه کارتون ها یا فیلم هایی رو انتخاب بکنن، خودشون یاد بگیرن و تو همه عرصه‌های زندگی کمک کننده است به بچه‌ها، یه مهارت جدیده. یه مرور کنیم جلسه گذشته رو، بعد وارد بحث جدید بشیم. بزرگوار خاطرش هست ما دفعه پیش در مورد چی صحبت کردیم؟ عزیزانی که با گزینه میکروفون وارد شدن یا حتی بزرگوارانی که میتونن بنویسن. ما دفعه پیش دو تا مبحث مهم رو گفتیم، مختصرم اشاره کردیم، گفتیم اگر قرار باشه در موردشون صحبت بشه، هر کدومشون به شخصه به عنوان یه موضوع کارگاهی میتونن چند جلسه‌ای مفصل در موردشون حرف زده بشه. خب
سلام خانم دکتر.
سلام خانم نصیری جان.
خانم دکتر، بله، امتحانات پایان ترم بچه ها شروع شده.
درسته.
یه مقدار درگیری همونه برای فکر میکنم مادرها. جلسه پیش اگر اجازه بدین یکی راجع به مسئولیت پذیری صحبت کردیم، که برای ایجاد مسئولیت پذیری در نوجوان گفتیم اولین که باید یه ایجاد عادت رفتاری داشته باشیم، بعد خوشایند کردن اون عادت که با غور و سرزنش، تهدید و تحقیر همراه نباشه و عامل تشویقی داشته باشیم، بعد این که مهمترین اصلش هم که پدر و مادر مسئولیت خودشون رو به خوبی انجام بدن. بعد گفتیم مسئولیت پذیری در تحلیل فیلم بود که اولین کاری که باید انجام بدیم حاکمیت قانون بود، که برای دیدن فیلم ها و اینا اصلا ما قانونی داریم تو خونمون یا اصلا قانون ها اینقدر سختگیرانه است که بچه ها اذیت بشن یا اصلا میشه قابل اجرا هستن یا نه. گفتیم بعضی فیلم ها خودشون دارای یه چارچوب و قانون هستن، مثل اینکه دانلودشون پیگرد قانونی داره، یا این فیلم برای مثبت 7 سال هست، مثبت 12 سال هست. بعد گفتون قانونایی که توی منزل وضع می‌کنیم باید چند تا ویژگی داشته باشه. اینی که قانون‌ها رو یکی یکی وضع کنیم، یهو چند تا قانون رو توی خونه نمیتونن یعنی بچه‌ها اجرا کنن، و برای هر قانونی وقت صرف کنیم که خوب انجام بشه. بعد اینکه وقتی که می‌خوایم قانون رو وضع کنیم، توانایی فرزند و شرایط زندگیمون رو مد نظر داشته باشیم. وقتی هم که قانون رو وضع می‌کنیم، همون ابتدا پیامد سرپیچی از قانون رو وضع بکنیم، اجرا وضع بکنیم. و بعد پیگیر باشیم، نه اینکه مستقیم هر روز بالا سر بچه که این کار انجام دادی ندادی، اینی که غیر مستقیم زیر چشمی کنترل داشته باشیم، فرصت بدیم که آروم آروم قانون رو درک بکنه، بعد حتما پیامد سرپیچی از قانون رو اجرا بکنیم، از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم، یه جاهایی تقافل کنیم، چشم پوشی کنیم، و این که مدل بیان پیامدمون کاری نباشه که بچه ها شرطی بشن. من تا همینجا نکته برداری کرده بودم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه خانم نسیری جان، ممنون. خواهش میکنم. خانم مزگلی فرمودین که میکروفونتون قطعه، میخوان یه بار امتحان بکنیم ببینیم چطوریه؟
استاد الان وصل شد.
بله، در خدمتتونم.
سلام، صبحتون بخیر.
شما بخیر.
خانم نسیری جان فرمودن خیلی کامل و جامع. من میخواستم همین رو بگم و میخواستم بگم که از اول سمت حالا این جلسه پیشتون بر من از همه کاربردی تر بود، خیلی به درد من خورد، چون من همیشه این مشکل رو داشتم که میگفتم که بچه های من اصلا مسئولیت پذیر نیستن، همیشه فکر میکردن که بزرگترین نکته منفی که دارن همینه، اصلا زیر بار مسئولیت نمیرن. بعد دقیقا شما به این نکته اشاره کردیم که تنین دلیلش این هستش که ما نباید در مورد اون کارایی که انجام میدیم و مسئولیتی که به دوش خودمونه قور بزنیم یا اینکه گله‌ای داشته باشیم یا شکایتی داشته باشیم که بچه ها براشون اینجا میفته که خب که چی؟ من اگر که یه آدم مسئولیت پذیری باشم آخرش میرسم به اینجایی که الان مثلا پدر مادرم هستن، خب اونا که از این شرایط خیلی راضی نیستن، پس دلیل نداره من اصلا مسئولیت قبول کنم و زیر بار مسئولیت برم. به قول معروف همون مسئلهی که اگه من الان به بچه گفتم اگر دیکته بنویس، گفت نه نمی نویسم، هرچی بشتم بنویس الف ننویس، فکرم چرا نمی‌نویسی؟ گفت خب اگه الان علفو بنویسم باید تا یه بنویسم. دقیقا من این موضوع خیلی به کارم اومد که خب یکی از یعنی بزرگترین دلیل اینی که بچه ها مسئولیت پذیر نیستن همین موضوع که ما اصلا نباید در مورد مسئولیت هایی که داریم قور بزنیم و باید کاملا از اون شرایط خیلی راضی باشیم، احساس رضایت داشته باشیم از توی زندگیمون تا بچه ها این از ما یاد بگیرن. بعد میگم این موضوع برای من خیلی کاربردی بود، چون هم من یه آدمیه که یه کمی در مورد این موضوع همین مدلی که شما میگین مثلا از شرایطی که داره خیلی راضی نیست، بعد میکنم که این رو بچه ها تأثیر میذاره کاملا. من خیلی به دردم خورد این بحث، یعنی واقعا ریشه یابی کردم موضوع این که بچه ها مسئولیت پذیر نیستن چیه. همین که این مشکل رو فهمیدم احساس میکنم خب حالا دیگه میتونم حلش کنم، اون موقع دلیلش رو نمیدونستم ولی الان دلیلش رو پیدا کردم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب استفاده کردیم، ممنون که تجربتون هم در اختیارمون گذاشتیم. سلامت باشین دوستان. بزرگوارانی که با میکروفون وارد شدن داوطلب میشن ما صداشون رو بشنویم و هم یه سوال ازشون بپرسم. سوال سخت نمیپرسم، قول میدم. خانم کریم نژاد، خانم سمیه نادی با گزینه میکروفون وارد شدن، هر کدوم از بزرگواران شرایط پاسخگویی دارن، من خوشحال میشم صداشون رو بشنوم. سلام خانم جوادی جان، خواهش میکنم در خدمتتونیم. خب دوستان، خانم حیدری زادگان، عزیزان نمیخوان سوال سختی نیست دا، بذارین اول سوال هم بپرسم شاید اینطوری راحت تر باشین. میخوام بپرسم ببینم که چقدر خانم حیدری، بفرمایید خانم حیدری جان اگر شرایط پاسخ بگویید، میتونید میکروفونتون رو باز کنی؟ خب گزینه هاتون عوض نکنین و بریم با هدفون بیاین داخل. سوالم سخت نیست، من هر سوالم بپرسم. میخوام ازتون سوال بکنم که چقدر حق انتخاب به بچه هاتون میدین و بچه ها تو چه زمینه های اجازه دارن که خودشون انتخاب بکنن؟ همین سوال خیلی سخت نیست. دوستانی هم که میتونن بنویسن بنویسن. چقدر به بچه ها حق انتخاب میدین؟ به چه زمینه های حق انتخاب میدین؟ اصلا آیا حق انتخاب بچه ها دارن یا نه؟ در مورد حق انتخاب میخواییم صحبت بکنیم. خانم ساده طلبی. سلام.
سلام.
قربانی. خدمتتونم.
سلامت باشین. خوب هستین استاد؟
جرم در
سلام عرض میکنم. خدمتتون خوبم. در مورد سوالتون خانم دکتر، من فکر میکنم بله حق انتخاب دارن. ولی در مورد مثلا بهشون مربوط میشه. مثلا لباسی میخوان تهیه کنن. وسیله میخوان تهیه کنن، چیدمان اتاقشون.
خب چجوری حالا مثلا خریدن بهشون حق بدین؟ یه دونه ای بریم جلو. چطوری تو لباس خریدن بهشون حق انتخاب میدین؟
اون اندازه که مثلا حالا رنگ لباس، مدل لباس، طرح لباس، تا اون اندازه که برای قابل قبول باشه. نه هر لباسی رو مثلا نمیپذیریم، هر لباس یا هر مدل موی را. یا مثلا من و پدرش حقیقتش یه موقعی خیلی مخالفت میکنیم سر این چیزا. میگیم حق داری خودت انتخاب کنی، ولی در یه حدی که مثلا تو شون از خانواده ما باشه، تو فرهنگ ما باشه، برای ما هم قابل باشه. مثلا من حتما یه موقعی میگم حتی من در پوشش خودم سعی میکنم مثلا شما رو در نظر بگیرم، مثلا نه خیلی شلخته باشم چون میدونم دوست نداری، نه مثلا بابا برنم چون میدونم مثلا بابا تا چه حدی دوست داره پوشش من باشه. خودم انتخاب میکنم، ولی نظر مثلا شونات خانواده هم در نظر میگیرم. شما میخوای انتخاب بکنی حق داری، ولی باید اون شونات خانواده رو در نظر بگیری.
یعنی برای شونات خانواده تعریفی دارین یا نه؟
بله، مثلا من معمولا به پسرم میگیم که ما در حدی که دینمون برامون تعیین کرده دوست داریم رعایت بشه. کاری نداریم مود چیه، مثلا میپسنده.
الان سوال من اینه که میریم توی یه فروشگاهی یه تیشرتی رو من انتخاب میکنم به عنوان فرزند پسر شما، بعد جلوش یه عالم عکس رو نوشته داره. آیا دین گفته این بده؟
دین نگفته. پسرم هم همینو میگه خانده، مثلا میگه کجاسته. بله، بعد ولی خب مثلا من و پدرش به خصوص من اجازه نمیدم. یه موقعی هم مثلا بهش میگه میتونی بخری ولی تو خونه مثلا بپوش، حالا چون دوستش داری تو خونه بپوش ولی بیرون نپوش. میدونم مثلا
به عنوان پسر شما موهامو بلند کنم، ژل بزنم، ایراد داره؟
نمیدونم، من بهش میگم مثلا این نیست. مثلا
ما رو خیلی سوال پیچ میکنه، میخوام از نگاه
اون بگم. نه الان من چون وارد شدم به خاطر همین بود خانم دکتر، به خاطر اینکه برسم به اون جاهایی که میمونم توش چیکار کنم. الان مثلا این سوالی که شما فرمودین جاییه که من توش میمونم چیکار کنم، ولی خب حقیقتش زور میکنیم به پسرم دیگه، نمیذاریم مثلا اون خواسته خودش ببره. خودش هم میگه، میگه مثلا شما به من حق انتخاب میدین، ولی مثلا میگین که در دینمون عرفمون کجا دین ما مثلا گفته که مثلا با لباس چه ایبی داره مامان؟ من مثلا لباس ترسه، مثلا من میگم من نمیپسندم، پدرت نمیپسنده. حالا بنده خوب مثلا کوتا میاده، ولی مثلا نمیپذیریم دیگه. ما حالا هر اینا من وارد شدم که اینا رو مثلا برام سواله
بکنین یا نه آخرش در تحکم دارین؟ یعنی آخرش میگین نه؟
جان خانم دکتر من یه
سوالم اینه که میتونید این نگفتن یا اینکه میخواییم بگین شونات خانواده ما اجازه نمیده قانع بشه کوتاه بیاد یا نه آخر شما زور میگین تحکم میکنین میگین که نه همینی که هست
یه قانع میشه یه موقعی قانع میشه ولی یه موقعی مثلا نه یه موقعی قانع نمیشه
بسیار عالی ممنون که هم میکروفونتون رو باز کردین هم پاسخ سلامت
باشین زنده باشین ممنون انقدر پسای راهنمایی سلامت باشین
یکی دیگه از دوستان میکروفونش رو باز کرده بودن اگر مجدد بستن ممنون میشم دستشون بالا گرفته بودن کدومی که از دوستان بودن من اینجا فراموش کردم اسم رو یادداشت کنم بزرگواری که دستشو بالا نگه داشته بود ببینیم کدومی که از عزیزان بود
سلام خانم دکتر
سلام خوبه خانم جوادی جان
نمیتونستم میکروفونم باز کنم الان باز شده
هم در خدمتتون
اگه سوالی چیزه من در خدمتتون هستم
من ببینم فرزندانتون چقدر حق انتخاب دارن آیا اصلا حق انتخاب دارن و اگر دارن تو چه زمینه هاییه
واقعیتش حالا بچه ها مثلا حالا مثل دوستای دیگه اون که الان حالا صحبت کردن گفتن تو لباس پوشیدن وقتی میخواییم بریم لباس بخریم مشکلی مثلا نداره مثلا با مشورت خودشون مثلا حالا لباسی که میخوام بپوشن رنگش حالا بیشتر خودشون رو رنگش و اینا چون یه چیز تعریف شده است مثلا حالا بچه ها از دبستان چون تو پیام قدیر بودن همیشه لباسای چون ساده باید میپوشیدن مثلا در حد کتون شلوار کتون جین اصلا نباید میپوشیدن یا مثلا لباسایی که توی مدرسه تیشرت یا پیرهنی که تو مدرسه میپوشیدن اصلا نباید نوشته دار بودش ترجیحا باید ساده بودش چیزی هم روش شکل و نوشته اینا روش نداشته باشه بعد دیگه اینجوری بچه‌ها پسر و پسر بزرگم 14 سالشه پسر کوچیکم حالا 8 سالش اونم همینطور دیگه مثلا حالا بزرگی اینجوری بار اومدش اصلا خودش یعنی اصلا الان جوری شده که خودش اصلا مثلا میخوایم بریم خرید حالا پیراهنی چیزی لباسی اگر میبینه روش اگر نوشته باشه شکل باشه طرح باشه هرچی باشه اصلا یعنی انتخاب نمیکنه اصلا دوست نداره یه بار مثلا من مگهشم گفتم که همینجوری ازش سوال کردم چرا اینا رو نمیپوشی میگه خوشم نمیاد مام اصلا در حد مثلا من نیستش که این لباسا رو بخوام بفروشم خدا رو شکر تو این قضیه خیلی حالا مدرسه کمک کرد از اولش تا حالا این تو ذهنشون افتاد و یعنی کنار اومدن با این قضیه ولی تا جایی که بشه مثلا حالا در حد مثلا حالا میخواد پیراهن بگیره شلوار بگیره رنگش حالا بیشتر رنگش و مدلش و اینا حالا میگم اون که حالا همه چی ساده میگیرن و اینا تو این چیزا نظر میدن یا موهاشون رو مثلا حالا خودشون من تو این قضیه اصلا مشکلی ندارم موهاشون رو مثلا هر وقت میرن آرش و پدرشون کوتاه کنن موهاشون رو مثلا در حد مثلا مثل بچه مدرسه یا حالا چه ایام مدرسه باشه چه نباشه خیلی ساده مثلا حالا مدرسه‌ای به قول خود مدرسه‌ای میزنن یه بار مثلا پسر من با پدرش رفتن آرایشگاه موهاشو بزن چون تابستون بود موهاشو زدش و اینا اومدن خونه من دیدم دور موهاشو خالی کرده مثلا یه دفعه جا خوردم گفتم وای مامان چرا موهات اینطوریه مامان خودش اینطوری زد من مثلا خیلی خوشم اومد هیچ داداش کوچیکه سر به سرش میذاشت و اینا میگفت دور سرت خالی شده کلت مثل سیراوی شده و اینا اصلا انقدر خودش یه حس بدی داشت که میگفت اصلا دوست داشت از خونه بره بیرون تا خود موهاش بلند شه مثلا این چیزا حق انتخاب اینطوری
آیا تو مسافرت رفتناتون مثلا بچه‌ها حق انتخاب دارن چه شهری بریم یا نه؟
آره مثلا حالا خیلی وقت شده مثلا با نظر بچه‌ها حالا شرایطش بوده میپرسیم ازشون مثلا حالا
خیلی مهمه
بله حالا موقعیت شنیجو داشته باشیم حتما ازشون میپرسیم یا مثلا همین تو تهران هم جایی بخوایم بریم مثلا حالا مثلا میگن میخوایم بریم یه جا برف‌بازی حالا کجا بریم مثلا حالا پارسال بود برنامه که دارم میگم پسرم گفتش که مثلا بابا خیلی دوست دارم بریم توچال بریم اونجا برف‌بازی بعد پدرش مگهش گفتش که توچال خیلی محیط شلوغیه اگر شما هدفتون برف‌بازیه من شما رو یه قسمتی ببرم که خلوت باشه، راحت هم بتونین بازی کنین. توچال هم از نظر شلوغیش همین که اصلا محیط خیلی مناسبی نیستش، پنج شنبه بود و خیلی شلوغه. پذیرفتن. حالا اینا هدفشون اون که برن یه جایی بخوان برف بازی کنن. مثلا پدرشون بردشون مثلا یه قسمتی والا یه جایی بردشون که خیلی خلوت بود واقعا، یعنی تا تونستن یه دلی از عزا در بودن دو سه ساعت بازی کردن، خیلی هم خوشحال شدن. میدونین مهم اینه که حالا به اون چیزی که دوست دارن برسن. حالا وقتی هم میگن راحت قبول میکنن، وقتی گفت خوشحال پدرشون یه دو راحت پذیرفتن.
بسیار عالی. ممنون خانم جوادی جان که هم میکروفونتون رو باز کردید. ما صدای گرمی شما رو شنیدیم.
قربان شما. استفاده میکنیم از صحبت شیرین شما.
بعد دارید شما. من پیام های دوستان هم بخونم. خانم حسگلی فرمودن که من خیلی به بچه ها حق انتخاب میدم. میکروفونتون روشن خانم حسگلی. میخواییم خودتون شما کنید. بفرمایید.
اجازه بفرمایید. مزاحم نباشم. من بهشون حق انتخاب میدم، مخصوصا توی چیزایی که اصلا اهمیتی نداره. مثلا میریم یه لباس بخریم، حالا پسرهای من همین خدا رو شکر سنی نیستن که چیزایی بد انتخاب کنن. مثلا من به نظرم آبیه بهش در میاد، قشنگتر میاد، اون سبزه رو انتخاب میکنه. میگن اشکالی نداره، بذار اونی که زیباتر نیست انتخاب بکنه، ولی حق انتخاب خودش باشه. نهایت این که حالا ممکنه زیباترین رو انتخاب نکنه دیگه، ولی اونی که اونجا بهش حق انتخاب میدم ارزشش خیلی بیشتر از اون زیباییه. مثلا من توی چیزای اینجوری در این حد همه رو میذارم خودشون انتخاب کنن. مثلا میریم چیزی بخریم، حتما میگم که خودتون انتخاب کنین، حتی اگه به نظرم زیباتر نیاد. بعد توی اون مسئله‌ای که مثلا خانم فرمودن که موهاشونو مثلا بلند بزنن یا یه لباسی بپوشن که در شأن خانواده نباشه، من از چند سال قبل از اینکه بچه‌ها به اون سن برسن که چیزایی که در حد خانواده نیست انتخاب بکنن، از این روش استفاده می‌کنم که وقتی بیرون کسی رو می‌بینم که مثلا موهاشو اونجوری زده یا مثلا افواهاشو برداشته یا مثلا تسو کرده و این جور کارا، خیلی شدید عکس العمل نشون میدم، میگم وای چقدر زشت، چقدر بدجوره. خیلی یه کاری می‌کنم که ذائقه بچه‌ها تغییر کنه، بگیرن که این چیز قشنگی نیست، ولی نه برای خودشون. احساس میکنم اگه الان من نگم که این خیلی زشته یا خیلی کار جلفیه یا قشنگی نیست، بچه ها ممکنه بعضی وقتا بعضی از اون چیزا به نظرشون قشنگ بیاد و وقتی خودشون به اون سن میرسن اون کارو بکنن. ولی اگر من قبل زمینه سازی کرده باشم و اون چیز رو در نظر زشت جلوه داده باشم، دیگه وقتی خودش به اون سن رسید، مثلا من مثلا 15 سالشه، بزرگه، هنوز تو اون سن نوجوانی نرفته که یه همچین چیزایی رو بخواد انتخاب کنه. من خودم قبلش مثلا میگم یه همچین، مثلا جوراب بدون ساق بس پسرا آقایون میپوشن، میگم وای چقدر چندش آبره، چقدر اصلا آدم بدش میاد. یه وقتی حالا این بچه بزرگتر شد اصلا براش دو افتاده بشه این چیز قشنگی نیست، نه اینی که حالا من میخوام باهاش مخالفت کنم یا مثلا موهاشو در اون حدی بزنه که موی بلند و جلد زده و اینا. میگم وای مگه اینو زنن چرا اینجوری میکنن؟ اصلا من که زنم چندش هم شد. یا مثلا ابرو برداشتن و این چیزا رو هی جلوشو میگم، یه کسی رو که میبینی میگم وای چقدر بدجوره. احساس میکنم این کار باعث میشه که این تو ذهنشون جا بیفته که این چیز قشنگی اصلا نیست. بعد دیگه خودشون طرف اون موضوع نمیرن وقتی به سنش برسن. من از این روش استفاده میکنم.
بسیار عالی. ممنون که تجربتون رو اختیار من گذاشتید. خدا خیر
بدید.
خانم قربانی جان شما میکروفونتون رو باز کردین. توضیح دارین؟
نه استاد دستم کوبه.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خانم
بیادرشید. خونم.
من معمولا تو انتخاب بچه ها سعی میکنم با همسرم اول شرایط خودمون رو بسنجیم، بعد گزینه‌ای برای بچه‌ها حق انتخاب میذاریم. یعنی یه چیزی نباشه، یه چیزی بگن که برای ما انجام دادن سخت باشه یا نتونیم. مثلا حالا جایی که میخواییم بریم این سه تا گزینه هست، میتونید کدوم ها رو انتخاب میکنید که بریم. بعد یکیشو مثلا انتخاب میکنن، یا حتی کلاس‌های تابستونی چیزی که باشه میگیم خب حالا با توجه به شرایط رفت و آمد و هزینه و اون روزایی که هست و اینا رو میتونید برید این کلاس ها رو، حالا از بین اینا انتخاب کنید. بعد دوستان حالا
یه چی رو میسنجیم بین اون دوستان مورد اجازه انتخاب میدین، درسته؟
بله بله همینطوره. بعد من حالا پسرها از نظر لباس خیلی پوشششون محدوده تقریبا، اما خب دخترها گسترده تر و طلب و طلب هستن نسبت به دخترم. من خیلی حرف گوش کنم اولش نبود، یعنی هرچی لباسی موقع می رفتیم می خریدیم بعد دیگه گذاشتم به اختیار خودش. یه چیزایی رو مثلا می خرید می دونستم که این به قول معروف نمیشه همه جا پوشید، قابل استفاده زیاد نداره، قابلیت استفاده. بعد که خودش می اومد خونه یه چند وقت می گذشت اینو اینجا که نمیتونم بپوشم، اینجا مناسب نیست که، چه اشتباهی کردم خریدم. با دخترم از این طریق مثلا رفتار کردم، چون این خیلی به حرف گوش نمی کرد که من بخوام امر و نهیش بکنم. بعد الان یه مشکلی که دارم، یه مقدار مسئولیت که بهش میدم میگم خب به نسبت سنش که بزرگ شده تازگی ها خیلی پیگیر شده که خرید بره انجام بده خودش. من نمیدونم الان با این چی کار کنم. دائم هی من تا میگیم مثلا فلان چیز تموم شد تو خونه من برم بخرم. حالا نمیخوام یه جوری باشه که از شرایط و محیط اطراف بترسونمش، نه اینکه حالا به قول معروف اجازه هم خب نمیتونم بدم، بالاخره یه دختر 12 ساله است. اینم اگه راهنمایی کنی ممنون میشم.
حتما حتما توضیح میدیم در موردش. ممنونم از همه دوستان، ممنون خانم نصیری جان. خانم جواهری نوشتن که بله حق انتخاب دارن ولی تصمیم آخر انتخاب رو ما میگیریم. الان که فکر میکنم میبینم که حق انتخاب آزادانه ندارن بچه ها. خانم خزایی فرمودن که حق انتخاب تا حدی که خلاف شرع نباشه ما داریم. بعد خانم احمد زهرا احمد فرمودن که در مورد موی بلند پسر من اصرار داشت که علی‌رغم میل باطنی من و پدرش اجازه دادیم که تجربه کنه، تا جایی که خودش از رسیدگی به مو خسته شد و کوتاهش کرد. خانم خزایی فهمیدن که ما خیلی مشکل نداریم خدا رو شکر با این مسئله، چون از اول لباس‌های ساده پوشیدن بچه ها تو قید و بند این مسائل نیستن. الهی آمین که این مشکل رو نداریم. خانم نیک رو فرمودن که سلام علیکم، اگه به بچه هامون بگیم لباس نامناسب بگیرید آبروی خودتون و خانوادتون میره و یا رو شخصیتتون تأثیر میذاره درسته؟ نمیدونم، اجازه بدیم بحثه، نمیدونم که میدونم ها، ولی میخوام خدمتتون بگم که بذاریم بحثمون رو بریم ببینیم این سوال درسته یا نه. اینطوری فکر کنم برای پاسخش بهتر باشه، من سری پاسخ این سوال رو ندم. خانم فضایی فرمودن که اگر یه زمانی رو موضوعی اختلاف داشته باشیم اونم در حد سوال پرسیدن، نوع پوشش رو رو شناخت تأثیر داره و تا حدودی میتونه دید دیگران رو نسبت به آدم عوض کنه. خب قطعا همینطوریه، بالاخره یه درصدی از شناخت آدم ها یا اینکه نوع نگاهی که به ما دارن قطعا رو باورش رو ظاهر ما دیگه، ظاهر ما رو میبینن میگن که این چجور آدمیه. هرچند که ما نباید، یعنی باید یاد بگیریم که آدم ها رو قضاوت نکنیم بر اساس ظاهرشون، اما این مسئله تو جامعه وجود داره. سوال خانم احمدم خانم نیکرام همین بود تقریبا، لباس نامناسب قطعا میتونه رو شخصیت تاثیر بذاره، یعنی رو ظاهر آدم ها قضاوت میشه. خب به خاطر اینکه بچه ها دوستن جلب توجه کنن، قطعا این یکی از نیازهای اصلی بچه ها هستش که حالا توضیح میدیم که این نیاز به جلب توجهشون رو چجوری ارضا بکنیم که نرن توی لباس پوشیدن. خانم آزگالی نکته هست؟
بله یه چیزی داشتم ببخشید که یه آدمی یه لباس خیلی نامناسبی پوشیده، مثلا جوونا مثلا یه لباس خیلی نامناسبی پوشیده واقعا داره جلب توجه میکنه، به پسرم سریع میگم ببین این معلومه که هیچ نداره، یعنی شخصیتش چون شخصیتیه که خیلی شخصیت مورد پذیرشی نیست، خیلی کسی دوستش نداره، خیلی بهش علاقه ای نداره، کسی بهش توجه نمیکنه، خودشو به این شکل در میاره تا همه نگاهش کنن. مطمئن باش مثلا هر خاصی تخصص خاصی چیز خاصی تو شخصیتش نیست، وگرنه هیچ وقت این کار رو نمیکرد که از این راه جلب توجه کنه. بهت قول میدم اگه الان از اطرافیانش بپرسی میگن آدم خیلی به درد بخوری، چیز خیلی خاصی نداره، وگرنه مطمئنن با اون هنرش با اون تخصصش با اون چیزی که بلده دیگران رو به خودش جذب میکرد، با اون اخلاق خوبی که داره، با اون رفتار خوبش دیگران رو جذب میکرد، نه با این قیافه ای که فقط همه تو خیابون یه لحظه نگاش کنن میگن وای چه قیافه ای.
دوستان در مورد بحث انتخاب و اینکه میزان اختیاری که ما به بچه ها میدیم چقدر باید باشه، اصلا این اجازه انتخاب به بچه ها بدیم یا ندیم، اصلا تو چه سنی این اجازه انتخاب رو دارن بچه ها، ما هم تو آموزه های دینیمون خیلی مطلب تو این زمینه داریم، هم توی بحث روانشناسی. توی بحث روانشناسی ویلیام گلاسر بحث تئوری انتخاب رو که اومد مطرح کرد، کاملا اومد توضیح داد که خب حالا این تئوری انتخاب یعنی چی. در مورد فرزند پروری اصلا یک کتاب خاص تو این زمینه داره. من دو تا مبحث رو تفکیک خیلی خلاصه خدمتتون توضیح میدم، هم اون چیزی که در آموزه‌های دینی ما هست، هم اون چیزی که حالا غربیا در موردش در مورد انتخاب کردن صحبت میکنم. اول خدمتتون میگم که ما اجازه انتخاب به بچه‌ها بدیم یا ندیم؟ بله، باید اجازه انتخاب بدیم. سوال دوم اینه که از چه سنی ما اجازه انتخاب به بچه‌ها میدیم؟ از همون سنین کودکی، از همون سالهای مثلا حالا 2-3-4 سالگی، سنین خیلی پایین میتونیم اجازه انتخاب بدیم. اینکه حالا اجازه انتخابی که ما میدیم چه شکلی باید باشه، آیا انتخاب اجازه انتخاب دادن یعنی آزادی بدون قید و شرط، هیچ محدودیتی نداشته باشه، هر کاری بچه دلش خواست بکنه؟ نه، ما یه همچین چیزی رو نداریم، حتما قید و شرطی توش داره. قید و شرط انتخاب هایی که ما به بچه ها میدیم خصوصا تو سنین پایین، حتما باید اول با سبک زندگیمون همراه باشه. دوم این که با شرایط مالی ما حتما باید همراه باشه. با توان من مادر یا حالا پدر والدین باید همراه باشه، یعنی میزانش مشخص باشه. و با فرهنگ و مذهب و عرف جامعه هم همراه باشه. حالا برای تک تک اینها مثال میزنیم. گفتیم خدمتتون عرض کردیم که از سنین پایین، خب بچه 3-4 ساله حق انتخاب هاش چی هست؟ مثلا بچه 3 ساله میگه که میخوام خودم جورابمو بپوشم، این حق انتخاب داره. خیلی وقت ما به دلیل اینکه عجله داریم یا به دلیل اینکه فکر میکنیم بچه خوب درست انجام نمیده اون کار رو، بهش اجازه نمیدیم جورابشو بپوشه. میگم باشه بپوش، جورابو به محض اینکه پاشو میاره بالا خودم تندی کمکش میکشم بالا. پس این چه انتخابی شد؟ هیچ، یعنی جایگاهی نداره. حتما حق انتخابی که به بچه کوچیک میدم نگاه بکنم ببینم که شرایط چه شکلیه. مثلا من مادر برای بچه مثلا 3-4 سالم رو با خودم بردم خرید، میخوام برش لباس بخرم. دیدیم بچه ها جذب لباس های مثلا رنگ های شاد میشن، به جای این که مثلا اجازه بدم کلن وارد مغازه میشه هر چیزی دلش بخواد بخره، بگه این خوش، اولا که واقعا سطح درک بچه های 3-4 ساله حتی تا 6 سال انقدر بالا نیست که بتونه انتخاب درستی داشته باشه. من مادر 2 تا یا 3 تا، آفرین خانم حیدرزادگان، بین 2 تا یا 3 تا لباسی که توی اون فروشگاه از نظر رنگ، از نظر حالا اون مدل پسند کردم، از نظر قیمت، بحث اقتصادی خانواده مهمه، انتخاب کردم، میگم که مامان جان شما این 3 تا بلوز رو یکیشو میتونی انتخاب بکنی. حالا ممکنه اون کلی مثلا اصرار کنه که نه من اون یکی رو که اونوره میخوام. سوال من، مسئله من اینجاست، اگر اون یه چیزی رو که اون اونور مغازه دیده از نظر هزینه برای من مشکلی نداره، از نظر اون چیزی که مد نظرم بوده که نیاز خانواده رو داشتم، نیاز این بچه رو در نظر گرفتم، مسئله نیست. حالا یه موقع ممکنه بر اساس عجله‌ای که داشتم مثلا اونو ندیدم، اون مدل رو اجازه میدم اون مدل رو بخره. در غیر این صورت اگر هیچ، یعنی اگر یه دلیل موجهی دارم برای اینکه اجازه ندم اون رو بخره، حتما اجازه میدم بین این 3 تا لباس خرید بکنه، انتخاب بکنه. اگر گفتم میگم باشه پس امروز خرید نمی‌کنیم، میام بیرون. اگر دیدم بین 3 تا خرید من انتخابی نمی کنه، امروز خرید نمی کنیم، میایم بیرون. چون بچه های کوچیک دنبال چیزای شادن. ممکنه شما میخوای الان برایش یه بلوز شلوار پاییزه زمستانه بخری، وارد یه مغازه لباس فروشی شدی پر پیرهن های چین با چین و مثلا مجلسیه، او بچه چششون مجلسیه رو دیده، کلی زرق و برق داره، اون جذبش کرده و نمیتونه درک بکنه که اصلا الان مناسبت خریدی ما برای اون قضیه نداریم، حالا به جز هزینه گزافی که قراره پرداخت بشه. اگر هنوز به اون درک نرسیده، اونجا دیگه خرید نمی کنیم برمیگردیم، یا خرید نمی کنیم برمیگردیم، یا بهش فرصت میدیم. مامان جان 5 دقیقه 10 دقیقه فرصت داری بین این سه تا انتخاب یکی رو انتخاب کنی، یا خودم انتخاب میکنم یا قرار دیگه خرید نکنیم. بعضی بچه‌ها که این مقدار لجبازیشون شدتش بیشتره میگه خرید نکنیم بریم، اشکالی نداره دست خالی برگردیم، میاد خونه پشیمون میشه، بعد میگه مامان کاش یکیش رو انتخاب کرده بودم. میگم باشه، دفعه بعد که رفتیم بهت اجازه انتخاب میدم. ما سری نمیگیم نه دیگه به تو حق انتخاب نمیدم، دفعه بعد خودم میرم خرید میکنم میام. بچه باید آروم آروم یاد بگیره این مراحل رو. دیگه تو چه چیزهایی ما میتونیم به بچه های کوچیک اجازه انتخاب بدیم؟ امروز من مادر صبح از خواب بلند میشم، میبینم که هم میتونم غذا ماکارونی درست کنم، هم میتونم مثلا دمپختک درست کنم. به بچه ها میگم که بچه ها بین ماکارونی و دمپختک یکی رو انتخاب بکنیم برای نهار. یهو بچه بگه قرمه سبزی. خب اگه واقعا برای من مقدوره، شرایطش رو دارم. ببینیم این مقدور بودن برای من مادر، داشتن شرایطش از نظر هم اقتصادی هم لوازم هم اصلا توان جسمی و وقتی که میخوام بذارم. من امروز اصلا کلاس دارم تا ساعت 12 ممکنه سر کلاس باشم، خب قطعا قرمه سبزی نمیتونم بذارم. میگم نه ماما، قرمه سبزی رو میذاریم برای یه روز دیگه، ولی شما امروز میتونی بین این دو تا انتخاب بکنید، یا انتخاب بکنید یا من یکیشو انتخاب میکنم. بچه اگر انتخاب کرد که طبق میلش عمل میکنیم بین ماکارونی و دمپختک، اگر انتخاب نکنم من مادر مثلا ماکارونی رو انتخاب میکنم، حالا ظهرم ماکارونی رو درست میکنم، بچه ها نق میزنم. ببینید بچه ها آروم آروم با پیامد این که انتخاب بکنن یا از این به قول معروف فرصتی که دارن حقش رو سوخت بکنن و انتخاب نکنن و مجبورشن اون غذایی که دوست ندارن بخورن، اینا رو پیامدهای طبیعیه. اینطوری نیست که اگه من سفره غذا رو ظهر گذاشتم بعد دیگه شروع کنم بهش غر زدن، بگم من که بهت گفتم انتخاب کن، می‌خواستی انتخاب کنی، دیدی حالا انتخاب نکردی، حالا بخور خوبت میشه، بذار دردت بگیره. همه این حرفای ما باعث میشه بچه‌ها دفعه بعد قدرت انتخاب خوبی نداشته باشن، یعنی اصلا یاد نگیرن انتخاب گری رو. حواسمون باشه، تحقیر نمی‌کنیم، سرزنش نمی‌کنیم بچه‌هامون رو، سکوت میکنم سر سفره غذا، یه ذره ممکنه اونجا نق بزنه، اینجا از تکنیک تقافل استفاده میکنم، میشنوم به رو خودم نمیارم، اجازه میدم این حس بده رو تجربه کنه. دفعه بعد که گفتم حالا بین این دوتا غذا کدوم انتخاب میکنیم، بچه میگه. شرایط اینو داریم که مثلا بعد از ظهر بریم خونه مادر بزرگ یا صبح بریم خونه مادر بزرگ. من هر دو رو دارم. به بچه ها میگم که بچه ها صبح بریم خونه مامان جون اینا یا عصر. مثلا یا ممکنه هم بگن صبح یا ممکنه بگه بعد مثلا عصر. چون شرایطش وجود داره بهش حق انتخاب میدم. این خیلی مهمه که من به عنوان مادر شرایط این که بچه رو تو گزینه حق انتخاب بذارم داشته باشم. دو، از نظر اقتصادی برای خانواده یعنی به صرفه باشه، شدنی باشه. یهو قرار نباشه بریم توی مغازه اسباب بازی فروشی بخوام برای بچه‌ها اسباب بازی بگیرم، بعد یهو دست روی چیزی بذاره که چند میلیون پولشه و من اصلا نخوام اون رو بخرم. حتی اگر میخوام اسباب بازی برای بچه‌ها بخرم، قبلش مثلا تو ذهنم هست اینقدر مبلغ، مثلا ممکنه من موضوع اسباب بازی رو برای بچه‌ها انتخاب نکنم، جزو مادری باشم میگم نه، برام خیلی فرقی نمی‌کنه چه اسباب بازی باشه، اما هزینه‌اش مهمه. به بچه‌ها میگم که تا 50,000 تومان میریم مغازه اجازه خرید داریم. نکتهش میدونین چیه؟ ما اول تو مسائل خونه، آنچه که داخل خانه هست، مثل غذا، مثل مدل لباس پوشیدن، مثل ساعت چه میدونم خواب، ساعت انجام تکالیف و خیلی چیزایی که دیگه تو خونه است، با بچه‌ها تمرین میکنیم آروم آروم این مسئله انتخاب جا بیفته براشون، که بعد اگر بردیم توی یه مغازه خواستیم توی یه فروشگاهی به بچه حق انتخاب بدیم، اونجا از ترس اینکه وای آبرومون الان میره جلوی بقیه، الان میگن چه مامان خسیسیه، یهویی مثلا بیگدار به آب نزنیم، خلاف میلمون رفتار نکنیم. اگر انقدر اقتدار دارم که مثلا به بچه‌م گفتم 50,000 تومان اجازه خرید داری، رفت تو مغازه 10 رو 100 تومانیه گذاشت، بعد میگم نه من حتما اینو میخوام، بعد فروشنده هم میخوام حالا براشون بخرین دیگه، مگه چقدر مبلغش، گاهی وقتا فروشنده اینو میگن. یا یه خانواده دیگه اونجا بودن که وای چقدر خانم سخت میگیری، بچه رو دستکش کردی. انقدر آدم مقتدری هستم که اونجا خیلی سکوت میکنم، فکر آبروریزی و این داستانا رو ندارم، میتونم تحمل کنم رفتار فرزندم رو، ببرم بچه رو مغازه. میریم مثلا سوپرمارکت، به بچه‌ها میگم که هر کس میتونه یه دونه خوراکی انتخاب بکنه. میریم اونجا، یهویی بچه هنوز انتخاب کردن یاد نگرفته، میره 4 تا میاره. میرسیم توی اون قسمت صندوق، بهش میگم که بقیه رو بذار سر جا، شما اجازه داری یه دونه انتخاب بکنی. چند دقیقه هم صبر می‌کنم، حتی اگه شده کنار وای نیستیم، بقیه افراد خریداشونو بکنن، تا یه 5 دقیقه به فرزندم وقت بدم که انتخاب کنه. و از موزم کوتاه نمیام، به خاطر اینکه وای دیگران دارن بد نگاه میکنن، دیگران دارن یه چیزی به من میگن، جوی چه مادر بعدی، چه مادر فلانی، اینطوری به این ماجرا نگاه نمیکنم. صرف وای میکنم. اگر توانایی این قضیه رو ندارم، حتما به فرزندم اونجاها اجازه انتخاب نمیدم. تمرین رو تو جاهایی که محیط ها خصوصی تره، محیط ها مثلا خانوادگی تره، نگران این نیستم قضاوتم بکنن، تمرین ها رو با اونجاها شروع میکنم، بعد توی اماکن عمومی تر ادامه میدم.
خانم دکتر
جانم، خانم دواجی
شرمنده، خیلی عذرخواهی میکنم میونه صحبتتون، میخواستم بپرسم مثلا حالا میگی سوپرمارکت، بچه مثلا حالا رفته به قول شما حالا 4 تا خرید ورداشته خرید کرده، ولی مثلا ما مد نظرمون یکی بوده، اگه کوتاه بیایم حالا چه سر این قضیه، چه مثلا موقع خرید اسباب بازی، اگه کوتاه بیایم چه پیامدی داره؟ یکم این که اصلا طی نکردیم، فقط حالا رفتیم بچه‌ها مثلا توی مغازه حالا هر چی که مثلا میخوان گرفتن، چجوری باید برخورد کنی؟
اگر تی نکردیم که خب انتخاب کردن دیگه، شما دستتون رو تو جیب مبارک میکنین کار. اگر تی کردیم کوتاه نمیان. من بچه ها رو میشناسم، بچه ها دقیقا توی اون لحظه هایی که به زنگاهای ما هست، حساسیت های والدین هستش، اونجاها نقطه ضعف ما رو میشناسن. میدونه که الان مثلا شما بهش گفتی یه دونه خرید بکن، امروز شما کوتاه اومدی، ترس آبرود، حالا جلو دیگران فلان، مثلا 5 تا خوراکی خریده، میری خونه، تو راه هم هی داره قُر میزنی، ببین بهت گفتم دفعه دیگه نمیارم خریدات دیگه، اگه آخرین بارم شد خرید بری، اگه من این دفعه هی عالمه این دفعه دیگه ها رو باز گفتم و از این داستانا میاریم، بچه اصلا یک کلمه از حرفای ما رو نمیشنوه اون لحظه. خب تو دلش داره میگه آخ جون پیروز شدم، دفعه بعد دوباره من میبرمش، واقعا من مادر بازم اونو میبرم خرید، شاید تنبیهش بکنم یک هفته خرید نبرمش، 10 روز خرید نبرمش، با خودم فروشگاه نبرمش، ولی بالاخره دوباره اتفاق میفته که او رو با خودم فروشگاه ببرم، دوباره همین بلا رو سر من میاره. او یاد نمیگیره که اگر قراره یه دونه انتخاب بکنه، پس یه دونه باید انتخاب بکنه. اگر قراره 10 تا انتخاب بکنه، پس 10 تا انتخاب میتونه بکنه. دیگه 11 تا معنی نداره. 2 تا معنی نداره. این مثلا همون قانون است که خدمتتون عرض کردم دفعه پیش در مورد وضع قوانین قانونی رو وضع می‌کنیم و پیگیرش هست. این هم یکی از قانوناست. مثلا ممکنه شما هم جوادی با فرزندت بری بیرون از خونه، امروز هم می‌خوایم بریم بگردیم. ما باید تو ذهن بچه‌ها جا بندازیم امروز فقط قراره بریم بگردیم، امروز روز خرید نیست. خیلی خوبه بعضی از خانواده‌ها مثلا یک روز در هفته یا یک روز در ماه رو روز خرید میدونن، میریم بیرون میگه مامان فلان چیزو برام میخری، خیلی راحت منطقی میگم که پنجشنبه روز خرید مامان، یادت باشه بنویسم تو لیست خرید که پنجشنبه بخریمش.
یعنی این که مثلا دائم بخوایم حالا بیگدار مثلا براشون خرید کنیم هر چی میخوان مثلا بگیریم، یا این که مثلا ما خودمون مثلا اگه شهروند بریم مثلا بچه‌ها هر چی میخوان برمی‌دارن، اینا خوب نیست؟ یعنی که یه محدودیتی؟
نه نه نه، ببین اگر شما توانشو داری اجازه دادی بخرم، بعد مدل بچه‌ت هم تا یه حدودی میشناسی، میدونی که مثلا سه تا خوراکی بیشتر برنمی‌داره، چند بار باش رفتی دیگه اینجا لازم نیست قانون بذاری، اصلا بچه خودش حد و حدود مالی و چه میدونم چیزای دیگه خانواده رو تشخیص داده، اینجا نیازی نیست شما از نو بگی خب از امروز به بعد این مدلی. ولی نه، یه زمانی من تازه میخوام به بچه‌ام آموزش بدم، به بچه‌ام آموزش میدم که روز خرید مثلا فقط پنجشنبه های آخر ماهه، روز خرید مثلا امروز فقط روز تفریحه، امروز مثلا روز خرید نیست، اگر خریدی دارین تو لیست خرید بنویسین امروز روزیه که میخوایم بریم مثلا شهروند، بچه ها خریداتون هرچی هست بیاین، اگه هرچی هست و میدونی که بچه ها معمولا توی یه رنجی از مسائل اقتصادی یا انتخاب هاشون متناسبه، خب اینجا دیگه قانون جدید نمیذاری، ولی گاهی وقتا اصلا تازون خواهی یاد بچه ها بدی بچه ها امروز روز شهروند رفتن، هر کس اجازه داره دو تا چیز انتخاب بکنه، یا نه دو تا چیز رو نمیدونی بچه‌ت ممکنه چی انتخاب بکنه، میگه هر کس اجازه داره تا 50,000 تومان خرید کنه، دیگه هر چیزی دلش خواست داره. شما بر اساس مدل زندگی اندازه به بچه ها میدید، بچه ها باید بدونن که اگر چیزی از قبل توافق شده، محدودیتی مشخص شده، باید اجرایی بشه. ما خونه هامون پادگان نیست، عصبانی نمیشیم، توهین نمی کنیم، سرزنش نمی کنیم، ولی بچه ها رو به سمت انتخاب های درست سوق میدیم. تو بحث تئوری انتخاب میگن که شما بستر رو فراهم بکن تا بچه بتونه انتخاب بکنه. نکته مهمی که تو تئوری انتخاب هست و برای فرزند پروری خیلی کاربرد داره این هستش که میگه که شما انتخاب های بچه ها زیر 12 سال رو یه دور بررسی کنید ببینید چه چیزهاییه. معمولا بچه ها زیر 12 سال یا میخواد لباسش رو انتخاب بکنه، یا یه کوچولو مثلا مدل موهاش انتخاب بکنه، یا مثلا الان میخواد بره مدرسه میگه من کلاه نمیپوشم موهام به هم میریزه، سرده، بابا اجازه بده بچه خودش انتخاب بکنه، میره مدرسه یا سرما میخوره یا نمیخوره، اگه سرما خورد که پیامد انتخابش رو میفهمه خودش دیگه، شما سرزنش نمیکنی که ببین کلا نپوشیدی سرما خوردی، دیدی بهت گفتم، صد دفعه بهت گفتم و من میدونستم بری سرما میخوری، دفعه بعدم بی کلا میره سرما میخوره، چرا؟ چون من یه سرزنش یه تحقیر تو حرفام بود، اون پیامد اصلیه رو بچه درک نکرد، اگرم درک کرد رفت تو لایه های اون سرزنش من، بچه انقدر که رفت تو حس اون سرزنشه و تحقیره، یعنی اون دردش گرفت، اون پیامد اصلیه متوجهش نشد، به خاطر همین دوباره تکرار میکنه. دیدیم به بچه ها میگیم مثلا از اول سال درس بخونی مثلا امتحانت خوب میشه، بعد شب امتحان استرس میگیره، بعد یه بهش میگیم دیدی بهت گفتم برنامه ریزی بکن، اگه برنامه ریزی کرده بودی اینطوری میشد، اگه برنامه ریزی کرده بودی اونطوری میشد. خب اگه من به عنوان یه مادر اون لحظه سکوت کنم بگم میفهمم مامو بعد امتحان داری خیلی نگرانی، منم برات دعا میکنم، دیگه سکوت کنم فقط بگم میفهمم درکت میکنم، خودش تو ذهنش متوجه میشه که بابا من اگر از یه ماه پیش شروع کرده بودم خوندن این اتفاقا برام نمیافتاد، الان اینقدر مثلا نمره بد نگرفته بودم. ولی ما میایم سرزنش میکنیم، تحقیر میکنیم و فرزندمون اون پیامد اصلیه رو درک نمیکنه که باید درک بکنه و بفهمه. میگیم که بابا بچه من الان کلاس پنجم دبستان 5 سال همین روش رو دارم پیاده میکنم، جواب نمیگیرم. خب چرا من یه کاری رو که بیهوده است، کاری که جواب نمیده یعنی کار بیهوده دیگه، من این کار بیهوده رو هی دارم تکرار میکنم. اگر بیام نگاه بکنم که گاهی وقتا لازمه بچه من با پیامد منطقی اون انتخابش روبرو بشه، بهتر به قول معروف
تو تصمیم گیری بعدیش مؤثر خواهد بود، تا اینکه من هی بخوام امر و نهی بکنم بکن نکن بکنم. بچه های کوچیک بهشون میگیم که اگه مسواک نزنی دندونتو مثلا شبا کرما میان میخورن. بچه کوچیک امشب مسواک نمیزنه، صبح بلند میشه دست میذاره تو دهنش میده دندونش سالمه. بعد شب مسواک نمیزنه، دستشو میذاره دهنش میبینه بابا سالمه. یه 6 ماه مسواک نزده هنوز هیچیش نشده. چی شد؟ یا تو دلش میگه مامانم دروغگوه و کو کرما. اگر من برش توضیح بدم که خب مسواک نزدن باعث میشه این غذاها لای دندونات بمونه و به مرور زمان در دراز مدت دچار دندان درد بشی و دیگه تذکر اضافه‌ای یعنی سرکوف کردنش ها، نه اینکه من برنامه ریزی نکنم برای مسواک زدن، قانون وضع نکنم، پیگیری نکنم، منظورم اون نیست. بعد که دندونش درد گرفت، حالا هی بهش بعد 6 ماه یه سال مثلا یه دندون دردی گرفت، مامانا دیدین؟ خود مامانه ناراحت از این که بچه داره درد میکشه، بعد یه قر میزنه. بهت گفتم خدا بگم چی کارت نکنه، هی من گفتم که مسواک بزن، هی گفتم اینقدر قند نخور، هی گفتم این کارا رو نکن. خب بابا به جای اینکه اینقدر به بچه بگی قند نخور، وقتی هنوز بچه از انتخاب‌هاش و اختیاراش یاد نگرفته درست استفاده کنه، شما قندا رو از جلوی دستش بردار. به جای اینکه اول یادش بده انتخاب درست رو، بعد اون موقع مثلا حالا این حرفا رو بزن. ما وقتی میبینیم بچه‌مون هنوز بلد نیست درست انتخاب بکنه، پس چیزهای نامربوط رو از جلوی دستش برمی‌داریم. حالا نکته تئوری انتخاب رو مجدد بگم. زیر 12 سال انتخاب‌های بچه‌ها بی خطره. خطرناک‌ترین انتخاب بچه‌ها اینه که الان میخواد بره مدرسه، میگه این پیرنم خوشگله، نمیخوام زیر کاپشن باشه، موهام هم اینطوریه، بدون کلا کاپشن میره سرما میخوره. دیگه چه بلایی سر بچه ها تو این انتخاب های زیر 12 سال میان؟ خیلی چیز عجیب غریبی نیست. میگیم اینو نخون، میخوره دلش درد میگیره، تهش یه دل درده دیگه. بهش میگیم که مشقات این ساعت انجام بده، میگه نه دوست ندارم، میخوام این ساعت انجام بدم. با عجله و هول هولکی و بس خط و اینا مینویسه، میره مدرسه یه ذره دعواش میکنن. قرار مشق بنویسه، نمینویسه یا درس بخونه، نمیخونه، میره مدرسه نمره بد میگیره پیش معلم و بچه ها خجالت میکشه. ته انتخابهاش اینه دیگه. آیا اتفاق خیلی بد هم تو این انتخابها میفته؟ زیر 12 سال بچه هایی که توی خانواده بزرگ میشن اتفاق خیلی عجیب قریب اینجا براشون نمیافته. اما اگر من تو زیر 12 سال این تمرین ها رو با بچه ها نکنم، اجازه انتخاب ندم به بچه‌م که آزمون رو خطا بکنه، پیامد انتخاب هاش رو متوجه بشه، بدونه که چه انتخاب هایی درسته چه انتخاب هایی بده، چون یاد نگرفته و این اجازه انتخاب ندادم، همش من بکن نکن و هم رو بس کردم، بزرگتر میشه انتخابهاش خطرناکتر خواهد بود.
خانم دکتر، سلام علیکم. سلام علیکم، صحبتتون بخیر. خیلی عذرخواهی میکنم میونه صحبتتون وارد شدم. بفرمایید. خانم دکتر، تمام فرمایشات شما خیلی درست و مطیه، ولی میشه یه راهکار بفرمایید که ما خودمون رو بتونیم کنترل کنیم؟ این خیلی مهمه. تمام اینایی که میفرمایید ما بلدی، ولی ببخشید جسارت نشه ها، کنترل کردنش مهمه. واقعا تمام این دردسرش برمیگرده به خود مادر. پدر که صبح تا شب نیست، یه بچه حالا مریض یا مثلا شیطون یا لجگاه که دست مادره، اونو ما چجوری خودمون رو بتونیم کنترل کنیم که حالا شما فرمایش که بفرمایید مسواک نزدن خب دوباره درد سرش به مادر برمیگرده، شب دیر خوابیدن درد سرهای صبحش به مادر برمیگرده، چون بسه تمرکز نداره، خواب آلوده، بد اخلاق یا میشه صبح دیر به سرویس میرسه، تمام اینا برمیگرده به مادر. نمیدونم درس نخوندن، درس بازی کردن، کلا نذاشتن، اینا تمام مشکلاتش برمیگرده به مادر. اینا چجوری کنترل کنیم؟ اینش مهمه. خواهی میکنم بازم.
ما میگیم که فرزند پروری قبل اینکه ما بخوایم بچه ها رو تربیت بکنیم باید از خودسازی داشته باشیم. یعنی من تا خودسازی نداشته باشم، تا یه سری از اخلاقام رو تغییر ندم، تو تربیت فرزندم نمیتونم موفق باشم. معمولا تو دوره‌های فرزند پروریمون ما به مادرها یک هفته میگیم بریم روزه سکوت بگیریم. یعنی چی روزه سکوت بگیریم؟ یعنی یک هفته سعی بکنیم کمتر تو خونه حرف بزنیم، نگاه بکنیم، فقط مشاهده بکنیم، ببینیم چه اتفاقهایی داره میفته. یه جاهایی برای اینکه مطمئن شین که کارتون درسته یا غلطه، به مادرها میگیم صداتون رو ضبط بکنین تو خونه. هم تو گوشیتون رو بزنین رو اوپن، دکمه ضبط گوشی رو هم بزنین، موقعی که دارین دیالوگ مکالمه با بچه ها دارین رو ضبط بکنین. بعد تو خلوت اینو گوش بدین، ببینین کجاها دارین اشتباه میدین. آره، من اگر مادری باشم که طاقت نیارم بچم این تجربه ها رو بکنه که بره سرما بخوره، خب هیچ وقت اجازه انتخاب بهش نمیدم. باید تحمل بکنم. من چراییشو اول بگم، چون وقتی چراییشو میگیم بعد این انجام دادن این کار برامون آسان تر میشه. ما گفتیم که زیر 12 سال پرخطرترین انتخاب بچه ها اینه که یه دلدردی بگیرن، بدون لباس برن بیرون سرما بخورن، بدون مشق و تکلیف باشن، نمرشون کم بشه، شب دیر بخوابن، فردا کسل باشن و تمرکز نداشته باشن سر کلاس. این رو خدمتتون عرض کردیم، ولی اینطوری هم نیست که ما کلا بچه‌ها رو رها بکنیم که این بلاها هی سرشون بیاد. که خب ما می‌خوایم بگیم که حق انتخاب به بچه. الان من هنوز اصلا در مورد نحوه انتخاب و آموزش صحبت نکردم، فقط می‌خوام خدمتتون بگم که حق انتخاب بچه‌ها رو زیر 12 سال تا اونجایی که تو به قول معروف شرایطش رو داریم و میتونیم هی تعدادش رو زیاد بکنیم. چرا؟ چون آروم آروم بچه متوجه میشه که خب این انتخابم غلط بود، دفعه بعد مثلا حواسم باشه اینطوری انتخاب بکنم، این انتخابم پیامدش این شکلی بود، دفعه بعد مثلا این کار بکنم. خودش تو ذهنش مثلا مراقبت میکنه، یه جاهایی میبینیم هی داره انتخاب غلط میکنه، برگردم ببینم که یه جایی من دارم اشتباه میرم که او داره تکرار میکنه، من باید اصلاح کنم رفتارم رو، وگرنه او متوجه پیامد انتخاب‌های غلطش میشه. چرایی ماجرا اینه که اگر من بچه‌م رو تحت سلطه و امر و نهی بکن نکن خودم بذارم، خیلی هم بگم آخ جون چه پسری دارم که هر چی من میگم گوش میکنه، آخ جون چه دختری دارم که اصلا رو حرف من حرف نمیزنه، میگم رو سری بپوش میگه چشم، میگم کلا بپوش میگه چشم، میگم چادر بپوش میگه بریم مهمونی چشم، این کار بکن اینو بخور، دقیقاً تازه ذوق میکنیم. خب این که بعد اصلا این آدم ها اراده ندارن. ولی چرا ما میخواییم بگیم که حق انتخاب به بچه ها بدیم تو زیر 12 سال که کم کم پخته بشه انتخاب هاشون به سمت انتخاب های درست بره؟ به این دلیل که اگه بچه ای من هیچ انتخابی نکرده باشه و همیشه تحت امر من و راهنمایی من و هدایت من حرکت کرده باشه، 12-13 سال به بعد آروم آروم داره وارد یه جامعه بزرگتر میشه، دامنه دوستاش وسیع‌تر میشه، توی سن 12 به بعد تأثیر پذیری از همتاها یعنی دوستان هم سن و سالها خیلی بیشتر میشه. دیگه این که من بگم این مو قشنگ نیست زشته جواب نمیده. چرا؟ چون اون دوستش گفته این خوشگله و به حرف دوسته داره گوش میده، چون داره میره مثلا چه میدونم یه باشگاهی ثبت نامش کردی، اونجا بهش میگن ببین چه تیشرت خوشگلی بهت میاد، مثلا این پسر پوشیده تو هم رنگ اون بپوشی، مثلا عین فلان هنرپیشه مثلا آمریکاییه میشی، عین فلان فوتبالیسته میشی. خب همتا بهش بگه خیلی اثر میذاره روش، تا اینکه هی من بیام بگم این قبیحه، این زشته، اون اهه، اون فلانه. انتخاب های بچه من از اون سال به بعد تقریبا خیلیاش خط قرمز های زندگیشه، گاهی اوقات ممکنه کل زندگیش رو عوض بکنه. خواهی محصای فهمودن صدا ندارم، ریفرش کردن نشده. خواهیم جلالی جان راه نمایشون می فرمایین. خب من ادامه بحث رو خدمتتون عرض بکنم. وقتی فرزندم 14-15 سالش میشه ممکنه دوستهای انتخاب بکنه که اصلا تو شأن خانواده ما نباشه، با فرهنگ ما نخونه. ممکنه بره بین اون دوستان بهش بگم ببین سیگار ما کشیدیم نمیدونی چیه. دیگه پکتان بزن. اگه بچه من زیر 12 سال یه عالم آزمون و خطا تو انتخاباش کرده باشه، اینجا میتونه بگه که نه من میدونم که سیگار بده. دیگه لازم نیست همه چیز رو تجربه بکنه. اگر اونجا بهش گفتن که ببین درس بی خوده، خانواده ما سرکار گذاشتن، میخونیم بعد میریم پشت کنکور میمونیم، بعد تهش هم لیسانس میگیریم بیکار میشیم، ببین فلانی درس نخونده چه شده، بعد میبینی دیگه درس نمیخونه، خدایی نکرده بهش جنس مخالف پیشنهاد میکنه، یه دختر فلانی یه دختر خاله داره، بیا باهاش تلفنی مثلا چندان اینترنتی چت کن، الانم که بچه ها همه گوشی موبایل دارن و به یه عالمه مثلا برنامه وصلن، به چه اتفاقی میفته؟ یهو میبینیم مسیر زندگیش تا آخر عمرش تغییر میکنه، مسیر زندگی که قرار بوده به یه سمت دیگه بره به یه سمت دیگه داره میره با انتخابهای غلط. چرا؟ چون زیر 12 سال طرح آسیبش سرماخوردگی بوده. حالا من میخوام به مادر بزرگوار بگم که به همه شما عزیزان، من الان بچم مثلا 9 سالش اجازه بدم، نه که اجازه بدم، سب بکنم به قول معروف بدون لباس بره با انتخاب خودش سرما بخوره بهتره، یا سن 16-17 سالگی مثلا بهش سیگار پیشنهاد بشه؟ کدومو ترجیح میدین؟ الان به قول قدیمی ها دندون رو جگرتون بذارین یه ذره صبوری کنین تا بچه پیامده این انتخاب های ریزش رو بید. میدونم درد سر برای خانواده داره، میدونم هزینه برای خانواده داره، بچه ممکنه تب بکنه شما تا صبح بالا سرش بشینی پاشویش بکنی، اما اینو تجربه بکنه بهتره یا بعد های اتفاقاتی بیفته که دیگه نتونیم جبرانش بکنیم؟ تئوری انتخاب میگه که شما به بچه ها حق انتخاب بده در مسیر اون بسترسازی که داری میکنی، یعنی بستر رو فراهم بکن برای حق انتخاب بچه ها و اجازه انتخاب بده. اجازه انتخاب رو طبق همون قوانینی که خدمتون گفتم میگه بده از دوران کودکی شروع بکنی تا کم کم سن 12-13 سال بچه آروم آروم به یه پختگی از انتخاب برسه، کمتر خطا بکنه. نمیگیم اصلا خطا نمیکنه، ولی درصد خطای بچه ها میاد پایین. خیلی چیزای دیگه ما میتونیم به بچه ها اجازه انتخاب بدیم. ما هم مسافرت میم، گاهی وقتا اصلا یه جلسه خانوادگی تشکیل دادیم در مورد موضوعی، من پدر یا مادر میگم که چقدر خوبه الان مثلا از پسر نوجوانم برای این مسئله نظر بگیرم، مثلا مهدی جان میای مامان جان مثلا تو جلسه‌مو شرکت کنی، مثلا در مورد این موضوع صحبت بکنیم، شما میشه نظرتو بدی؟ خیلی خوبه از بچه‌ها، اگر ببینید اگر خانواده میپذیره ها، با سبک خانواده جوره شرایط اوکی ازش میپرسیم، نه اینکه دیگه بچه‌ها رو تو هر چیزی دخالت بدیم، این فرمی نباشه. حالا دین چی میگه؟ آموزه‌های دینی ما، چون من میخوام این مطلب رو تمام بکنم، یعنی برسونم تئوری انتخاب رو به اینکه امروز بحثش رو ببندم و رفتش بدم به بحث تحلیل تربیتی فیلم و انیمیشن، میخوام بگم که آموزه‌های دینی ما هم هست داره برای انتخاب کردن بچه‌ها. آموزه‌های دینی میگه که بچه‌ها رو به این سمت سوق بدین که معنای اختیار و معنای خیر رو بفهمن چیه. اختیار داشتن از نظر دین یعنی چی؟ یعنی پذیرش خیر. خیر یعنی هر اتفاقی که برای ما داره تو زندگی میفته قطعا از جانب خداوند خیر ما درش نهفته است. اینو هممون میدونیم دیگه، یعنی هر چیزی که تو زندگی ما داره اتفاق میفته خیره، حتی اگه بیماریه. اینو دین داره میگه دیگه، دین داره میگه که هر اتفاقی که تو زندگی ما میفته خیره. پس بچه من باید بپذیره که یه خیری هست، یعنی اختیارش یعنی خیرش. حالا این خیر رو ما باید برای بچه ها اول معنیش رو جا بندازیم. یعنی چی خیر؟ یعنی این که وقتی من میخوام با نیازهام مواجه بشم و برنامه‌ریزی بکنم و تصمیم گیری بکنم برای اون نیازها و اقدام بکنم برای یه عملی، میخوام نیازم رو برطرف بکنم، یه خیریه. نیاز من الان ممکنه درس باشه، نیاز من الان ممکنه فلان غذا باشه، نیاز من الان ممکنه فلان پوشاک باشه، اصلا نیاز من به اینه که میخوام جلب توجه بکنم. خب چه عملی رو انجام بدم که هم خداپسندانه باشه به قول من، هم خیلی باشه، هم جلب توجه من درش اون نیازم برآورده بشه. الان نیاز به امنیت دارم، نیاز به آرامش دارم، چه رفتاری بکنم، چه جوری برنامه ریزی بکنم تو زندگیم یا تو این هفته، برنامه‌ریزی کوچیک کوچیک که این به قول من خیره درش نهفته باشه. دیگه خیر میتونه چه معنی داشته باشه؟ مشکلاتی که سر راه من هست یا مسائلی که الان پیش روی من هست میتونه یه به قول معروف مسیری رو من برای اینکه اون مشکلات رو حل بکنم یا اون نیازم رو برآورده بکنم یه برنامه‌ریزی بکنم براش، راه‌های مختلف رو شد طی بکنم. یادتونه یه بحث چالش چیز داشتیم، تفکر خلاق بود، بارش فکری داشتیم تو چند جلسه گذشته. اینجا کمک میکنه، یعنی بررسی بکنم راه‌های مختلف و به بچه‌ها یاد بدیم. خب الان نیاز به آرامش داره، چه راه‌های جلو هست که بتونی به آرامش برسی؟ بشنم باش حرف بزنم. میگه خب مثلا مهمون این هفته نیاد خونم، خب یه راهشه موزیک گوش بدم. من قبول ندارم این راه، ولی حالا این یه راهشه. گفتیم بارش فکری، هر راه حلی بچه‌ها میگن رو یادداشت میکنیم. پس راه‌های مختلفی که برای اینکه اون مسئله‌م مشکلم حل بشه رو بررسی میکنم. حالا ممکنه الان من هفته آینده امتحان داشته باشم، الان مسئله من امتحانمه، مثلا امتحان ریاضی رو یه خورده برام سخته، مشکل دارم. خب بیایم با فرزندم صحبت بکنیم. من میتونم یه ساعتی به درس بدم، بابا میتونه این کارو بکنه، خونه رو میتونم آروم نگه دارم، میتونم یه معلم خصوصی برات بگیرم، میتونیم از معلم مدرسه کمک بگیریم، میتونیم کتاب رو تقسیم بندی کنیم تا هفته دیگه چند مثلا 5 صفحه 5 صفحه بریم جلو. یه عالمه راهکار میتونه پیدا بکنه. این میشه بارش فکری دیگه، یعنی بررسی این مسائل و مشکلات. دیگه خیر میتونه چی داشته باشه؟ گاهی وقتا لازمه بچه‌های ما اولویت بندی بکنن برای اون چیزایی که خواسته هاشون هست. بین خوب و خوبتر یا بد و بدتر یه چیزی رو انتخاب بکنه. ممکنه مثلا الان پدر بزرگ بچه من بیمار شده باشه، بخواد بیاد چند روز خونه ما ازش نگهداری بکنیم. خب بچه منم فصل امتحاناتشه، باید بین بد و بدتر یه چیزی رو انتخاب بکنیم. با بزرگ ما نمیتونیم حذف بکنیم از زندگی، یه انتخابیه، ولی میتونیم یه ساعتهایی رو برای اینکه فرزندم تمرکز داشته باشه تو خونه براش یه مکانی رو فراهم کنیم، یه ساعتهایی رو برنامه‌ریزی کنیم، مهمون نیاد، اگه کسی میخواد بیاد عیادتش مثلا فقط از این ساعت تا این ساعت باشه. یه وقته انتخابهای ما این شکلیه. الان نزدیک امتحانه، 5 تا فصل مثلا درس فیزیک داره. خب بچه من که نمیرسه 5 تا فصلش رو بخونه چون تو طول سال نخونده. الان میاد بین مثلا بعد و بعدتر یه چیزی انتخاب میکنم، یا اصلا نباید درس بخونی که صفر بشه، یا از 5 تا فصل 3 تا فصل رو مثلا تمرکز بکنه خوب بخونه. ببین خودش میشینه فکر میکنه، ما هم فکر میکنیم، هیچ چیز رو تحمیل نمیکنه، یعنی یه انتخاب هایی میکنه. با فرزندمون رفتیم بیرون، میخواد یه چیزی رو بخره، اصرارم داره که اونو بخره. چند بارم رفتیم لج کرده خرید نکرده اومده، چون ما گفتیم نه. اینجا من فکر میکنم که خدای من الان باید چیکار بکنم. اینجا میام به بچه‌ام میگم که مامان جان بین این انتخاب‌هایی که داری، حالا توی این موضوع با هم دیگه مشکل دارین، بیا اولویت بندی کن مشکل مسئله رو. اولویت اول مثلا بچه من هم تبلت میخواد، هم لپتاپ میخواد، هم گوشی موبایل میخواد. اولویت اول چیه؟ کدومه میتونه کارت را بندازی؟ وقتی ممکنه مثلا میگه خب اولویت اولا تبلته، هرچند که با لپتاپ خیلی میتونم کارهای نمیدونم گرافیکی فلان انجام بدم، ولی میتونم با اینم کارم را بندازم. یعنی ترجیح میده یه چیز دیگر رو به جای یه چیز دیگه، یه خواسته خانواده رو ترجیح میده به یه خواسته خودش، از یه موضوع کوتاه میاد. دیگه چی میتونه تعریف خیر باشه؟ اینکه اصلا بتونه حالا بین اون چیزی که ما گفتیم یا خودش گفته یا اولویت بندی کرده توانای انتخاب هم داشته باشه. خب باشه، یه دونش رو قبول میکنم. بعضی بچه ها چهار تا گزینه میاره، میگه هر چهار تاشو میخوام. هر چی میگی میره میاد مامان آخه اینم خوبه ها، مامان آخه اونم خوبه ها. بچه کی آخه یه کاری میکنه، ما مجبوریم هر چهار تا رو براش بخریم. نه، باید بتونه به قول معروف یکی رو انتخاب بکنه، که خیلی وقتا بچه ها اصلا توان این که یه دونه رو انتخاب بکنن ندارن. دلیل اصلی که بچه های ما خوب نمیتونن انتخاب بکنن این هستش که قوه تفکر و تعقلشون فعال نشده. خیلی به بچه ها فکر کردن یاد نمیدیم. حالا فکر کردن از چه سن نمیتونیم به بچه ها یاد بدیم؟ از پایین ترین سنی ما میتونیم به بچه ها یاد بدیم فکر بکنن. به بچه میگم که مامان مثلا میریم بیرون، دیدیم بعضی از بچه ها سلام کردن سختشونه، میریم خونه مامان بزرگ سکوت کرده. اولین جایی که میتونم به بچه‌ام بگم که مهدی، مامان بزرگش مهدی داره فکر میکنه، یه دقیقه بهش اجازه میدی؟ بعد در گوشش میگم که اونجا میخواستی سلام بکنی یا من منتظر. و خیلی وقتا اینجور موقع سلام میکنه. ولی ما مادرها خیلی وقتا علکی میگیم که به دروغ مهدی سلام کرد مامان بزرگش. من دیگه سلام نمی کنم. مامانم هم که خشنگ علاقه دروغ بگه از این دروغ مامان استفاده میکنه و دیگه سلام نمی کنه. هر دفعه میریم اونجا میگیم که بعد یه ذره بزرگتر که میشه آبروم رو بردی. چرا تا دو ماه پیش من آبروتو نبرده بودم سلام نمی کردم؟ میگفتی مهدی سلام کرد. حالا که دو ماه گذشته چی شده که من سلام نمی کنم میگه آبروم رو بردی؟ یه جور فکر کردن. بچه ها دارن با این خونه سازی ها چیزی درست میکنن؟ بهش میگن که مهدی جان فکر میکنی، یه ذره فکر کن اول ببین چی میخوای درست بکنی. بعد یه ذره اینطوری قیافش این فرمی میکنه، میخوام مثلا هواپیما درست کنم. ببینید با مفهوم انتزاعی اصلی تفکر آشنا نیست، ولی با کلمه فکر کردن آشناش میکنیم از بچگی و سنین پایین. اون بارش فکری که خدمتتون گفتم 4-5 تا راه حل بده، اون یعنی فعالسازی قوه تفکر و تعقل بچه ها. همه زمینه ها میتونیم ازش استفاده کنیم. بچه هایی که اهل فکر کردن باشن انتخاب هاشون به سمت انتخاب های درست و خیر میره و درست فکر کردن رو یاد میگیرن. دیگه چه چیزی رو باید یادشون بدیم در مورد انتخاب کردن؟ اینکه فهم نفع و ضرر رو کم کم بتونن تو انتخاب هاشون بفهمن. چی به نفعمونه چی به ضررمونه. الان میخواد کلاه بپوشه بره مدرسه به نفعشه یا به ضررشه؟ مشقاشو میخواد تا 11 شب طول بده به نفعشه یا به ضررشه؟ مسواک میخواد نزنه به نفعشه یا به ضررشه؟ به جای اینکه من و مادر هی سخنرانی کنم بهش میگم که خب مامان جان توی مسواک زدن به نظر مسواک زدن و نزدن نفع و ضررش چیه؟ بهش فکر کن ببینم. اتاقش رو میریم، تو اتاقش پر است با بازی و یه به هم ریختگی وحشتناکیه. میشینم باهاش صحبت میکنم در مورد اینکه یعنی قانون رو وضع کردیم که اتاق چه شکلی مرتب باشه، همه این اتفاق افتاد نشد. خب حالا در مورد اینکه اتاق مرتب باشه یا نباشه نفعش چیه؟ ضررش چیه؟ وقتی بچه میشینه فکر میکنه میگه خب وقتی اتاق مرتب باشه من نگاه دور و برم میکنم همه چیز مثلا سر جاش حس خوب میگیرم. وقتی اتاق مرتبه راحت میتونم برم کتابمو از تو فلان قفسه بیارم. وقتی اتاق مرتبه فلان اسباب بازی یا وسیله‌ام راحت‌تر پیدا میکنم. یعنی چی؟ یعنی اون فعالسازی قدرت تفکر و تعقل بچه‌ها. خب به جای اینکه ما امر و نهی بکنیم که باید اتاقت مرتب باشه که نمیگیم این نباشه ها، اون جای خودش، وضع قانون، پیگیری، اینا جای خودش که دفعه پیش صحبت کردیم. بحث مسئولیت پذیری جای خودش. ولی اینکه بچه ها یاد بگیرن که هر اتفاقی یا هر تصمیمی که اونها دارن میگیرن یه نفعی میتونه براشون داشته باشه و یه ضرری. این رو براشون جا بندازیم. یه به قول معروف نکته دیگه ای که باز توی انتخاب‌های بچه‌ها خیلی مهم هستش، این که بچه‌ها رو به سمت مقایسه‌های درست سوق بدیم. مقایسه‌های درست. ما بچه‌ها رو می‌ریم با پسرخاله و دخترمو و اینا مقایسه می‌کنیم، با بچه‌هام این مدلی مقایسه کردن رو یاد می‌گیرن. بهش میگیم قانون خونه ما اینه، بعد میاد میگه که مامان تو به من میگی که هر شب باید ساعت 10 بخوابم، ولی علی اینا میگن ما تا 12 شب هم بیداریم. پس این چیه؟ چرا تو نمیذاری؟ همه بچه هامون فوتبال مثلا تمیدونم فلانجا رو دارم میبینن باشگاه های اروپا رو، فقط منم که 10 شب خاموشی میدی. بچه به سمت مقایسه های منفی و غلط دائم داره میره. یعنی چون یه ذره نگاه بکنیم میگیم که خب ببینید یه دوست عزیزی فهمودن همه اینا رو ما بلدیم، باید ببینیم چیکار بکنیم که خودمون مثلا اون رفتار رو انجام ندیم. تو مقایسه کردن نگاه کنیم ببینیم تو روابطمون تو زندگیمون ما چه شکلی داریم مقایسه میکنیم، از چه مقایسه هایی استفاده میکنیم. میرم خونه خواهرم میام میگم که خوش به حال زهرا با اون شوهرش، ببینید چه پذیرایی کرد شوهرش، چه خوب میزد اقش میرفت، چه احترامی بهش میگذاشت. یه بار شد تا من بگی مریم خانم، زهره خانم از دهن شوهرش نمیافتاد. خب من دارم این مدلی مقایسه میکنم، اصلا به بچه ها نمیگم و خودم و همسرم داریم با هم حرف میزنیم. بعد توقع دارم بچه های ما به سمت مقایسه های درست و مثبت هدایت بشن. اصل مقایسه کردن اگر این مدلی باشه تو علم روانشناسی غلطه. تو آموزه‌های دینیمون هم میگن که شما خودتون رو با علما از نظر سطح دیانت و سطح علمی میتونید مقایسه بکنید. یه مقایسه مثبته. یعنی اینکه من مثلا بگم که خب فلان عالم این کارا رو می‌کرده به این درجه رسیده، من هم یه دونه رو انتخاب میکنم بیام. یعنی خودم رو با اون مقایسه میکنم، از نظر علمی خودم رو با بالا دسته مقایسه میکنم. این هم مقایسه های مثبته. ولی نمیگم بابا همه مردم سطح فهم و شعورشون پایینه، پس چرا من انقدر برم بی خودی مثلا تا دکتر رو درس بخونم. این مقایسه منفیه. از نظر مالی و مادیات دین میگه شما خودتون رو با سطح پایین خودتون مقایسه کنید. حالا من میرم فلانی این لوستر رو خریده، این فرش رو خریده، فلان چیز رو خریده، الان نمیدونم خانوما چادره نمیدونم چند میلیونی اومده تو بازار، منم باید داشته باشم و و و. خب من تو زندگیم دارم این مدلی مقایسه میکنم، چه توقعی دارم که بچه ها بتونن مقایسه های درست داشته باشن؟ همین اندازه فکرم در مورد مقایسه کفایت بکنه. دیگه تو انتخاب های بچه هامون باید چی رو یادشون بدیم آروم آروم؟ که بچه های ما هدف داشته باشن تو زندگیشون و برنامه. این که ما بچه هامون هدف ندارن، همینطوری داره درس میکنه، اصلا نمیدونه قراره چی کاره بشه، نمیدونه قراره چی کار بکنه با این درسه، نمیدونه اصلا چقدر باید بخونه و برنامه ریزی، که خیلی خیلی مهمه که آروم آروم ما هدف و برنامه ریزی رو تو زندگی برای بچه ها جا بندازیم. اول خودمون. همین الان ما چند تا مادری که دور هم دیگه هستیم، آیا تصوری یعنی هدفی حداقل برای مثلا 10 سال آیندهمون برای خودمون در نظر گرفتیم؟ برای 5 سال آیندهمون در نظر گرفتیم؟ هدف و یه اسم دیگه‌اش میتونه آرزو باشه، یه اسم دیگه‌اش میتونه غایت باشه، یه اسم دیگه‌اش میتونه معنای زندگی باشه. تو آموزه های دینی خیلی بهش تاکید شده. اصلا آدمی که بدون هدف زندگیش پوچه. آدم بدون آرزو مرده است. هیچی نداره. آدمی که معنای برای زندگی کردن نداره هیچی نداره. خب ما به عنوان بزرگسال مادرها چه معنایی رو برای زندگیمون تعریف میکنیم؟ چجوری میتونیم بچه هم رو آروم آروم ببین یه هایی نمیتونیم به بچه ها بگیم کل دنیا هدفش بندگیه پس تو فقط باید بندگی کنیم. درس خوندن همه چی تاثیر فقط صبح تا شب. نه این شکلی نیست. ما آروم آروم با اون چیزایی که حالا سطح فهم بچه ها، سطح درس درک بچه ها، حتی انرژی که دارن با بازی با اینها، باید بچه ها رو به سمتی ببریم که پله پله برای خودشون هدف تعریف بکنن. هدف هم گفتیم هدف اصلی بندگیه، ولی تو اون راستا خود من مادر نگاه بکنم آیا تو این هدفی که تعیین کردم بندگی خدا هست، رسیدن به لقاء الله هست یا نه. اگر نیست که یه جای هدفم میلنگه. اگه هدفم اینه که فقط بچه هام دکترا قبول بشن، یه جای هدفم میلنگه. بچه هام هم باید به این سمت سوق بدم. این رو هم کنار بذاریم. بچه های ما باید به قول معروف مصادیق خیر رو تو زندگی، حالا چه زندگی خودشون، چه پیشینیان، به صورت داستان برشون توضیح بدیم، چه آدمایی که اطرافمون هستن، مصادیق خیر و شر رو هی براشون بگیم، بیان بکنیم. مثلا فلانی این کار رو کرد، این مثلا سرنوشت رو دوچاره شد. تو مثلا فلان پادشاه فلان رفتار رو داشت، فلان عالم بزرگ مثلا 100 سال پیش این کار رو کرد، این مثلا عاقبتش شد. هم از گذشتگان، هم از زمان حال، هم از بزرگان، هم مشاهده هایی که دارن میکنن تو زندگی خودشون میبینن و میشنون، یه سری مصداق های برای خیر و شر براشون بیاریم یا ازشون بخوایم پیدا بکنن. خیلی بهشون کمک میکنه. اینا آروم آروم میگم همه اینها میره تو پیش به قول معروف، یعنی میره همشون زیر مجموعه اون قوه تفکر و تعقل که بچه ها خوب فکر کردن رو بلد نیستن. اگه خوب فکر بکنن یا برای هر کاری فکر بکنن، قطعا انتخاب هاشون به سمت انتخاب های خیر میره. اصلا نگیمم قطعا، احتمال اینکه انتخاب های غلط داشته باشن خیلی میاد پایین. یه نکته هم تو انتخاب های بچه ها که باید خیلی بهش دقت بکنیم این هستش که عواملی که باعث اخلال میشن در گزینش انتخاب بچه ها پیدا بکنیم. چه عواملی باعث میشن که انتخاب های بچه ها به سمت خیر نره؟ وسوسه هایی که تو دل آدم ها میاد، تنبلی، اهمال کاری، کمال گرایی، بگردیم اونا رو پیدا بکنیم و اونا رو شناسایی بکنیم، در مورد مذراتشون باشون حرف بزنیم. همه اینایی که گفته شد یه موضوعی نیست که شما توی یه روز دو روز یا یه هفته بخواییم برای بچه ها جا بندازیم. میتونید یک دو سه چهار پنجشون بکنید، آروم آروم بر اساس اون موضوعی که براتون پیش میاد، مسئلهی که براتون تو زندگی پیش میاد، سر بزنگاه ها از اون فرصت استفاده کنید، یکشو برای بچه ها پیاده بکنید. مثلا ممکنه فقط شما الان تو ذهنتون این باشه که مصادیق خیر و شر رو میخوای این هفته اصلا تو خونه پیاده بکنید. خب دو تا داستان، دو تا خاطره، یه چیزی که شنیدین، بچه ها دیدن مثلا تو این هفته، همونا رو بولد میکنید، در موردش حرف میزنید. در مورد اون وسوسه ها مثلا میگی خب من الان میدونم بچه‌ام اهل فکر کردنه، پس میام در مورد اون چیزایی که اخلالگره به قول معروف انتخاب بچه‌ام هستش، انتخابای درستشه، وسوسه‌اش میکنه، در مورد اونها بیشتر حرف میزنم. میدونم بچه‌ام کمالگراست، نمیرم بهش بگم انگ کمالگرایی بزنم، برچسب کمالگرایی بزنم، و میام در مورد ویژگی‌های آدمای کمالگرا تحقیق میکنم، بعد به بچه‌ام آروم آروم یاد میدم که بابا لازم نیست تو اون هدف بالا بالایی، یه هدف کوچولو تعریف کن با حالا تکنیکایی که خودم بلدم. من آموزه‌های دینی رو در مورد انتخاب خدمتتون عرض کردم. یه جنبندی کلی، به طور کلی انتخاب رو باید به بچه‌ها بدیم بر اساس سطح توانمون، بر اساس فرهنگمون، مذهبمون و انرژی که مادر داره، دارایی که مادر داره و وضعیت اقتصادی خانواده، شؤونات خانواده. زیر 12 سال هر چقدر میتونید به بچه ها انتخاب بدین، چون انتخاباشون خطر بزرگی نداره، تا کم کم پخته بشه انتخاب هاشون به سمت بزرگسالی. بچه ها رو برای اینکه انتخابگرهای خوبی بشن، انتخابهاشون به سمت انتخابهای خیر و درست بره، احتمال خطاشون کمتر بشه، قوه تفکر و تعقلشون رو فعال بکنیم. از همین چند تا تکنیک برای فعال کردن این قوه استفاده بکنیم. خیلی خلاصه گفتم، سرتون هم درد آوردم. به همین میزان اگر مادری سوالی داره من در خدمتشم. قبل از اینکه مادر سوال بکنن، رفتش به موضوع بحثمون چیه؟ رفتش اینه که اگر بچه من انتخاب کردن رو آروم آروم یاد بگیره، توی انتخاب فیلم، کارتون سعی میکنه فیلم و کارتون های به قول معروف مناسب تری رو انتخاب بکنه، بازی های مناسب تری رو انتخاب بکنه. گفتیم که بحث انتخاب کردن بحثیه که تو همه لایه های زندگی به دردمون میخوره. توی بحث موضوع تحلیل تربیتیمون به بچه هامون کمک میکنه که تیم ها یا کارتون هایی که میخوان انتخاب بکنن مناسب تر باشه، یا به محض اینکه فیلمی رو انتخاب کردید نامناسبه، چون داره از قدرت تفکرش استفاده میکنه دیگه خب این مناسب نیست، میذارمش کنار. دیگه لازم نیست من مادر هی امر و نهی بکنم تو این زمینه. مگه نگفتم این فیلم رو ندیم؟ مگه نگفتم این مناسبه تو نیست؟ مگه نگفتم این نمیذارم این بلا رو سرتو میاره؟ و یا لمشه دیگه. بفرمایید خانم جواهری.
سلام متشکرم دوستان. سلام. سلام. من یه دختر 18 ساله دارم. همونجوری که شما میگی من انتخاب حق انتخاب رو بهشون میدم. مثلا من توی اینترنت میره یه چیزایی برای خودش میخواد انتخاب کنه، میاره نشونه من میده، من میبینم که اصلا اینا مثلا جنس نداره، به درد نمیخوره، ولی حالا فانتزیه. یکی دو بار این حق رو بهش دادم، گفتم من میدونم اینا جنس نداره، ولی اگه دوست داری انتخابشون کن. ولی دیدم خیلی داره این خریده اینترنتی زیاد میشه، براش حد گذاشتم. مثلا ماهانه تا اینقدر رو میتونی، هر چی که دلت میخواد، اگرم میبینی که به نفع من نیست، من خوشم نمیاد، جنس نداره، ولی خودت اینو میتونی تو پوزیبی خودت انتخاب کنی، ولی چیز دیگر رو نمیتونی انتخاب کنی. این حق رو بهش دادم، ولی بازم به این حق خودش قانونی و اینو سفارش داده. مثلا اصلا جنساش خوب نبوده، خودش فهمیده، ما اونجا دیدیم مثلا بوش خوب نیست، من از چرت گرفتم. گفتم مادر بهش من بهش توضیح میدم، حالا نمیدونم توضیحات من شاید اضافه باشه، که ببین مثلا من میگم جنس خوب انتخاب کنه که پول زیادتر بدی، مثلا به جای 3 تا جنس یه جنس بخره، ولی ازش جنس خوب میخری و اون خوبو استفاده میکنه. بعد حالا این حق انتخاب رو اینطوری بهش دادم، ولی استاد خیلی روی اعصاب من هستش. مثلا میخواد بره کنسرت، من کنسرت الان توی این کرونا اصلا توی بحث خانواده ما من خودم حاضر نیستم برم کنسرت، پدرش هم اهل کنسرتی ولی اصلا با من جروبت کنسرت میکنه، با من این کنسرت گذاشته، من میخوام برم. اصلا واقعا نمیدونم، یه بحث دغدغه‌ای شده برای من، نمیدونم بهش اجازه بدم بره،
با هم بریم جواهری، با هم بریم،
با هم بریم. از اینکه اصلا خودم دوست ندارم یا هنگ کوچیک گوش نمیدم.
نکته میدونین چیه؟ نکته اینه که دختر شما 18 سالشه، اینکه شما هی بهش میگید این خریدات اشکال، ببین چه خریدت غلط بود فلان، دیدی ایجنتش من گفتم کیفیت نداره، اینو اصلاح کنید، بهش بگین که یعنی برین توی همین به قول معروف قدرت تفکر و تعقل فعالسازی اون بحث نفع و ضرر ماجرا از خودش توضیح بخواین، بشینین به حرفش گوش، به نظرت مثلا این چیزی که خریدی خوبه بده، چه ویژگی هایی داره، بذاریم بگه. خب دفعه بعد میخوای بخری به چی دقت میکنی؟ خودش فکر بکنه، این خیلی مهمه. گاهی وقتا بچه های ما یه چیزایی میخوان و ما به قول معروف توی ممکنه خط قرمزامونم باشه، ولی همونجا که خدمتتون عرض کردم بحث بد و بدتر گاهی وقتا لازمه ما انتخاب بکنیم. خب من اگه دخترم رو بفرستم بگم باشه، یعنی اینقدر اصرار کنه گیر کنم دیگه مجبورشم بگم باشه برو کنسرت، با کی میره کنسرت؟ با هم کلاسیاش و دوستاش میره کنسرت. خب توی اونجا 5-6 تا دختر جوان، خب بالاخره محیط مختلف، شور و هیجان احساسی توی اون محیط بالا، دختر من با اونها بره و شاید مثلا حالا اون وسط با کلی پسرم بگن و بخندن بهتره یا بدتره، شاید اینطوری بگیم، یا اینکه با خودم بریم برگردیم. بعد نکته بعدی این هستش که ما بچه هامون رو داریم برای زمانی تربیت میکنیم که ما نیستیم. اگر من بچه‌م رو هی بخوام زیر سلطه خودم بذارم که هر چی من میگم اتفاق بیفته و او هی انتخاب نکنه و خودش خوب و بد رو آروم آروم تشخیص نده، روزی که من نیستم چه اتفاقی براش میفته؟ پس هم میره سمت بدترین انتخاب ها. پس فعال کردن قوه تفکر و تعقل بچه ها خیلی بهشون کمک میکنه که فکر بکنن. حتی ممکنه الان کنسرتر هم انتخاب بکنه، یه انتخاب غلط باشه، ولی اگه اهل فکر باشه میاد بهش فکر میکنه و میگه چه کار بیهودهی کردن. اگه اهل فکر باشه، اگه یک بار نیاورده باشم میره میگه آخشون دفعه بعدم کنسرت بعدی رو میرم، ولی اگه اهل فکر باشه میشه آخرین کنسرتی که داره میره. پس گاهی وقتا لازمه ما یه انتخاب هایی بکنیم که بین بد و بدتر بشه. اگر قرار شد اجازه بدم و کوتاه اومدم نتونستم، مثلا چون 18 سال است دیگه تقریبا بالغ دیگه، از سالی پایانی نوجوانی رو داره میگذرونه، با من بره بهتره یا تنها با دوستاش بره؟
بله، من حتی بهش گفتم اگه با پدر میری برای پدرت هم بیلیت بگیر، پدرت هم باید بیاد. ولی مثلا بعد گفت باشه بابا میاد، باباش گفت خیلی خوب من باید میام، ولی با دخترعمش قرار بود بره. دخترعمش دیشب پدر اون مخالفت کرد و کنسلش کرد، گفتم اون گفت من نمیام، اینم گفت من نمیام، ولی از دیشب تا حالا فقط داره گریه میکنه. گفتم من که بهت اجازه دادم بابا برو، ولی خب اون کنسل کرده، عرفان کنسل کرده، منم نمیام. گفتم خب پس دیگه تقصیر من نبوده که، ولی همینطوری داره گریه میکنه تو اتاقش درو بسته.
از دیشب بالا بچه گریه کرده، به خاطر اینکه هی اینا رو بهش بگین، بغلش کنین، بگین که حالا شما تو مریمه، من دختر خانم مثل مریم صدا میکنم، مریم جان عزیز دل مامان، میفهمم چقدر دلت میخواست کنسرت بری، میفهمم چه حالی داری، کنسل شده، درکت میکنم، حس بعدی رو داری تجربه میکنی. همین اصلا دیگه چون اون کنسل کرد ما که اجازه داد، شما هم میخوای یه کاری بکنم گریه نکنه دیگه، ولی این مدلی یه کاری بکنم گریه نکنه، یعنی ببینه یه مامان همراه و همدل با خودش داره.
خیلی این راهکار رو تمرین میکنم شما میگید، واقعا طرز گفتنمون خیلی فرق میکنه. در موقع ما با این کلاس آشنا شدن واقعا اینا با بچه های مدل دیگه حرف میزنن، واقعا حرفم بیشتر پیش میره.
بله حتما، الان چون همچنان داره گریه میکنه بریم بغلش کنیم بعد از کلاس و بهش بگیم که میفهمم چه حس بعدی رو داری تجربه میکنی، میدونم چقدر دلت میخواست بری. همیشه بدون ما میدونیم حس بعدی رو داره قصه میخوره کافیه، یعنی این یه چیزیه که حس میکنه مامانش چقدر بهش نزدیکه، مامانش چقدر میفهمتش، مامانش چقدر درکش میکنه.
این دوست من یه چیز دیگه هم ببخشید میترسم، مثلا الان خب این دفعه کنسرت رو اجازه دادم، میدونم که مثلا نمیگه من وقتم و پولم و حالا همه چی مو حروم کردم، این کار بیهوده، دوباره دوست داره مثلا بعدی ادامه پیدا کنه. حتی بعدش من احساس میکنم وقتی این آزادی رو به دخترم میدم، حالا این دفعه با پدرش قانع شد بره، ولی دفعه دیگه دوست داره با دوستش بره. اینو چیکار کنم؟ من میگم الان اجازه ندم میتونم جلوی اونا رو بگیرم،
ولی حالشو پرورش بدین، ببرینش سمت اینکه همین مقایسه های درست، نفع و ضرر، اینکه فکر بکنه به هر اتفاقی، بارش فکر رو توش اون تفکر خلاق بود، اون رو توش تقویت بکنی. یعنی همین ها رو تقویت بکنیم، میبینیم بچه ها به سمت درست فکر کردن میرن و خیلی کمک میکنه. من یه سبب هم فرنیت ما یه عالم تغییر تو بچه ها ایجاد بکنیم، خیلی کوچیک کوچیک.
خانم قربانی
نوشتن بسه کلسن گرفتن، استفاده کردیم. خانم قربانی نوشتن که به بچه ها آزادی کمی دادیم، حالا 15 سال از چجوری مشکل رو برطرف کنیم؟ خانم قربانی تعداد حق انتخاب های بچه رو یه ذره دامنش رو گسترده کنید، فکر نکنید آزادی ندادین ها، یه کمی بهش حق انتخاب های بیشتری بدین، هیچ اتفاق بدی نمیفته. مثلا هم مسئولیت بهش بدین تو زمینه های مختلف که دفعه پیش در مورد مسئولیت پذیری صحبت کردیم، هم تعداد انتخاب هاش رو بر اساس همون فرمولی که خدمتتون عرض کردم آروم آروم بیشتر بکنین، با قوه تفکر و تعلقش هی بازی کنید. موضوع برای اینکه حالا به نظر این چطوره، به نظر این کار رو کنم چطور میشه. ببین گاهی وقتا ما مادرها، خصوصا مادرهایی که فرزند پسر داریم، انقدر که فاصله از پسرامون میگیریم که اصلا پسرامون تفلکیه دیگه هیچی، یعنی از اون ور بوم میفتیم. یه مثال ساده، چه اشکالی داره مثلا من امروز یه روسری خریدم، به پسرم هم بگم مامان به نظرت این رنگ قشنگه، این به من میاد. یاد بگیره پسر 15-16 ساله من این پولیزه خوشگله، راستی میخوام برم فلان چیزو بخرم، با من میای. بذاریم بچه ها خصوصا تو خانواده های مذهبی که دیگه خیلی یه چیزهایی رو اضافه، یعنی از اون ور بوم افتادیم، این میگم افراط و تفریط میشه، اینا رو بچه ها تجربه بکنن با مادرشون حداقل. هفته دیگه نتیجه. آها خانم اوزبولی فهمدن که خانم جواهری میشه نتیجه تجربتون رو هفته دیگه تو در اختیار کلاس بذارین. آره این که باهاش همدلی میکنید رو با دخترتون هفته آینده اگر دوست داشتین بذارین. خانم فضای فهمدن کنسرت چیه؟ اینکه یه خواننده‌ای میاد روی سن و یه عالم مخاطب اونجا، همین موسیقی هایی که آوازخوانی هایی که توی تلویزیون خودمون پخش میشه اونجا به صورت زنده اجرا میشه. احساس توش هست جانم.
استاد ببخشید، جواهری فرمودن که خب دختر 18 سالشون مثلا دوست داره این کنسرت رو بره، خب چه عیبی داره؟ به نظر من مثلا اگر خود ایشون همراه دخترشون باشن، حالا نظر شخصی من ها، شاید مثلا درست نباشه، ولی من مثلا این برای من سواله، جوان دوست داره اونجا اصلا تجربه کنه، مثلا اگه همراه دخترشون برن بعد اونجا مطمئنا چیزایی پیدا میشه که ایشون اونجا مثلا به دخترشون بگن که ببین این مثلا خون الان ببین چقدر بد بود، حالا مثلا این دختر پسرا چه عدد فرایی در وردن، مثلا حالا یه بدیایی اونجا پیدا کنه که به دخترش بگه مثلا ایرادی داره، یا مثلا رفتن دخترشون برای یه تجربه.
هم قربانی، اول ما هم گفتیم که با خودشون برن، خب دوم این که اون بدی ها از نظر من مادر مثلا حال بنده 40 ساله، من مادر 40 ساله بده، از نظر دختر یا پسر جوان 17-18 ساله همش جذابیته. اونجا ما به جای اینکه امر و نهی بکنیم سکوت بکنیم. ببینید چرا ما میگیم ما باهاش باشیم؟ همین که ما هستیم یه حیای نهفته‌ای رو خداوند وجود همه گذاشته، اون حیای اجازه نمیده همه کاری فرزند من بکنه. حداقل به جای اینکه من بگم این چیزا بده، بذارم خود بچه بفهمه،
تجربه کنه.
آره تجربه کنه، بعد بشینیم در موردش حرف بزنیم. خب به نظرت این کنسرتی که رفتیم چه نفعی داشت چه ضرری داشت؟ ممکنه خیلی هم سمش بگی که خیلی روحیم عوض شد، خیلی نفعی خوب برام داشت، حس کردم اصلا انرژی گرفتم. خب چقدر خوب مامان جان انرژی گرفتی، برای چی؟ برای درس خوندن، میخوام سمدم کنکور بخونم پای 12. حالا یه کنسرتی رفتیم، حالا نمیخوایم که اونجا حتما یه درس اخلاقی صفر به بچه بدیم. اگه بخوایم اونجا درس اخلاقی بهش بدیم دفعه بعد با ما نمیاد کنسرت.
اصلا ایرادی داره دکتر مثلا یه دختر 18 ساله دوست داشته باشه؟ این مثلا ایرادی داره؟
ببینید ما از نظر دینی مذهبی خب کنسرت رو تایید نمی کنیم، چون محیط بالاخره مختلطه، محیط های مختلطی که پر هیجان باشه از نظر شرعی اشکال داره دیگه. ولی اینکه دختر 18 ساله من دلش میخواد بره، من نگاه بکنم انقدر که هی بخوام بکن نکن بکنم نرو نباید بری غلطه، باهاش برم، باهاش برم و باهاش برگردم. سعیم نکنم اونجا بهش درس اخلاقی بدم، چون به درس اخلاقی من ببخشید باعث میشه پوخته بچه بشه. بذارم اصلا هیچ درسم ندم، هیچ درسم نگیره، من باهاش برم برگردم. چون واقعا شما یه بار برین تو این محیطا ببینین چقدر هیجان توش تو جوان ها زیاده، چقدر شوخی و خنده محرم و نامحرم زیاده. اون بالا اون کنسرت به تنهایی اون خواننده یه چیزی میخونه، چیزی بعدی هم نمیخونه، تو کشور خودمون رو ممکنه خیلی هم اسلامی و خیلی هم خوب بخونه، ولی شما نمیده اون شمعایی رو کن میدن. آفرین. اون قسمتش اگر مراعات بشه که کلن هیچ مشکلی نیست، ولی چون اون قسمتش اصلا میرن برای هیجانش، میرن برای اینکه اون حس و حال رو دریافت بکنن، روی این حساب ما میگیم که این اتفاق این شکلی نیفته.
خانم دکتر، حالا این نظر چی؟ من پسرم، پسر بزرگم 15 سالش تموم شد، ولی خدا رو شکر فعلا به این مرحله نرسیده، یا شایدم اهلش نیست که مثلا بگه که من سینما برم تنها یا با دوستان برم، کنسرت برم، کوه برم، فعلا خدا رو شکر این چیزا رو ما نداریم. ولی یکی دو بار که گفت من دوست دارم سینما برم، گفتم حالا یا با هم میریم یا اگر دوست داری با دوستات و معلمت برو، یعنی جمع دوستانی که تو مدرسه هستی با معلمت، چون دوران دبستانش این اتفاق افتاد و خیلی بهشون خوش گذشته بود. شما اینو تایید میکنید یا نه؟
من پسرم تا سن فکر میکنم 14-15 سالگی سینما نشد، یعنی شرایط ایجاب نشده بود بره سینما، حالا مدرسه که نبرده بود، خونه ما هم خیلی اهل این چیزا نیست، تو ذهنش نبود. من خودم به نتیجه رسیدم که اصلا خودم پیشنهاد سینما بدم و خودم با پدرش یه برنامه جمعه سینما بذاریم، یه ناهارم ببریم بیرون. سینماش رو با هم دیگه رفتیم، یه فیلم طنز خنده‌دارم انتخاب کردیم. یادم به وقتی سینما رفتیم اومدیم گفت ای ماما این بود سینما، چه بی خود بود. و برای خودم خیلی جالب بود که مثلا خیلی، شاید مثلا از اون موقع به بعد که این 6-7 سال گذشته یک بار یا دو بار پیش آمده با یکی دو تا از دوستاش مثلا برنامه سینما گذاشتن رفتن، همین شده رفته تمام. من میگفتم باهای سینما بده پایی نمیدونی الان جان سایش میکنم به صرف سرچه میکنم، هیچی نشد. یه تجربه دیگه هم خدمتون بگم، من پسرم چون توی یکی از همین مدارس اسلامی به قول مرد درس خونده بود، خب از بچگی هم سبک خونه ما یه طوری بود که این لباس های ساده و اینها رو داشت. دو بار که یه جا عروسی رفته بودیم این کراوات رو دیده بود، بعد همیشه میگفتش که من دلم خواست کراوات بزنم. باورتون نمیشه، خب کراوات یه خط قرمز برای خیلی از خانواده های مذهبی. خود من هم اصلا به باباش که میگفتم مثلا اصلا این فشفشه میخواست رو حواست. بعد ما کاری که برای این پسر انجام دادیم، یه سال کادوی تولد این رو براش خریدیم. شاید باور نکنید هزینه آنچنانی نبود. اون سال که کادوی تولد این کراوات رو براش خریدیم، از ذوق داشت نمیدونیم چه حالی میشد. اصلا فکر نمیکرد از طرف ما به عنوان خانواده یه همچین چیزی که اصلا پذیرشش رو نداریم دریافت بکنه. همون سال تولدش داد، الان 4 سال از تولد اون سالش میگذره، دیگه از تو کمد در نیامده.
درسته.
ولی اینکه خانواده بهش بده خیلی بهتر از اینه که میگم هر چیزی رو، نه ما نمیگیم حالا خانواده بده مثلا مواد مخدر و سیگار هم خانواده بده، نه. ولی هایی که واقعا نگاه میکنیم میبینیم آخه مثلا کراوات دلیل منفی بودنش، حالا یا منفو بودنش یا ردش، دلیل خیلی واضحی هم نیست که 100% بگیم همه میگن بده. درسته. اما نیست که اتفاق خاصی براش بیفته. وقتی از طرف خانواده دریافت میکنه، وقتی کنسرتی رو دلش میخواد بره، اصرار داره با خانواده بره، وقتی سینمایی رو با خانواده بره، چقدر احساس آرامش میکنه، میبینه خانواده باهاش همراهه. اصلا اون لجاجتش که میخوام برم حتما امتحان بکنم اصلا فروکش میکنه.
درسته.
و همون روز تولد من یادم داییش براش نصبش کرد، دو سه تا عکس انداخت، دیگه رفت توی کمدش. 4 ساله اصلا روزه تولدش هم یادش میره بیاره بزنه.
جزو بهترین خاطراتش
شد. یه خاطره خوبم ازش ثبت شد یه جایی برش و تمام شد. یعنی بزنی که من یه عقده از یه کراوات تو ذهن بچم بذارم، سالها حسرت خریدنش و ترس خریدنش رو بخواد تو دلش داشته باشه و یا بخواد هی یکی به دو با ما بکنه. دوستان میدونم سوالاتون تو این زمینه زیاده، الان به مبحث به قول
من دوست دو بخش. من اینو متوجه نشدم، عذرخواهی میکنم، میدونم ساعت کلاسم گذشته، ولی من حالا با پدرش مثلا میگم یه بار اتفاق افتاد که رفتیم ولی متاسفانه حالا قسمت نشد، حالا به چه دلیل ساعت سانس گذشته بود و نشد بریم، و میدونم به پدرش پیشنهاد بدم این کارو حتما انجام میدن، مثل جریان کراوات شما میمونه، میدونی؟
ماها زیاد اهل اینجور چیزا نیست. من خودم به شخصه خیلی دوست دارم ها، چون میگن که ما خانواده های مذهبی و چادری بس که خودمون رو از اینجور جاها کنارگیری کردیم، متاسفانه همه جا رو گناه و فساد و حجابی و بس حجابی همه جا رو گرفته، که خدا میدونه من دو تا خیابون بالا تعمیرم خرید اصلا یه جوری به آدم چادری نگاه میکنن. حالا نکته من اینه، میگم مثلا بیشتر با خانواده برم بیشتر باهاشون خوش میگذره، بهشون خوش میگذره، یا اینکه با جمع دوستان و معلمین از اون طریق معلماش، چون که فوق العاده با معلمان
مهدوی همراهی میکنه خیلی خوبه، اگر شرایطش هست که خیلی خوبه اون شکلی بفرستیم. گاهی وقتا ما خیلی به دوستا اعتماد نداریم، هیچ اشکالی نداره، ما یه سمت جدا میشینیم.
نه چون میانه کلمتون دوستای محدودی داره که خانواده هاشون هم میشناسن، میدونم چه تیپی
هست، با دوستان بره هم با خانواده بره. نمیگیم که تمام تفریح ها خانوادگی باشه،
درسته، متوجه شدم.
مثلا به دوستانشون هم احتیاج دارن. اگه